se posso scusare, ma io sono موضوعات و تعاریف دقت کنی عزیزم، یعنی اینکه چه تفاوتی در تعریف خیانت هست، در تعریف اشتباه هست، چه تفاوتی بین اشتباه تاکتیکی هست با اشتباه استراتژیک هست و خیلی چیزا رو باید اول تفکیک کنید، بعدش به اصطلاح با این جسارت اتهام خیانت به مردم بزنید. من فکر میکنم یکی مشکل اساسی ما ایرانی ها این است که خودمون رو داور همه چی میدونیم. مثلا همینجا میگیم درود بر ایرانیان اصیل. خب حالا ایرانیان غیر اصیل کی هستن؟ با معیار اون چی هست؟ و اینا معلوم نمیشه. اصالت کی تعیین میکنه معلوم نمیشه و خیلی مسائل دیگه. قربانت برم. درود بر مسلمانان راستین. مسلمان راستین که طرف همین الان اومده میگه مسلمان مسلمان. از دیدگاه آقای حامد مثلا که هر کس مخالف ولایت فقیه باشه نامسلمانه. از این نظر مثلا آیت الله حائری قمی، آیت الله به اصطلاح خویی، آیت الله های زیادی بروجردی همه نامسلمانه چون با اسلام سیاسی مخالفه. از نظر اینا اسلام فقط اسلام سیاسی است، درسته که آدم میتونه با اسلام سنتی مشکلی نداشته باشه، همونطور که با خانواده خودمون مشکلی ما نداشتیم، با مادرمون با فک و فامیلمون که مذهبی بودن مشکلی نداشتیم. مشکل با اسلام سیاسی است که مثل بختک افتاده روی جان ملت‌های خاورمیانه و این کشورها رو میخواد به 1400 سال پیش ببره. وگرنه جامعه ایران هم در دورانهای گذشته در زمان محمد رضا شاه با مسلمان ها مشکلی نداشت، در کارخونه، در مزرعه، در دانشگاه کسی با مسلمان مشکلی نداشت، با اسلام سیاسی مشکل دارن. الان هم مردم مصر با آقای مرسی اسلام سیاسی مشکل دارن، نه اینکه نامسلمان شدن. خیلی از تظاهر کنندگان میتونن مسلمان هم باشن. در صورت سپاسگزارم از تو. جناب آقای نوری علا را در اتاق داریم، در صورت خوش آمد میگیم به ایشون و امیدواریم که این نوع همکاری، گفتگو، گفتمان در اتاق انجمن سخن پیش جلوتر بره برای بیان حقایق، برای روشن شدن مواضع، شفاف شدن مواضع و برای اینکه انسان ها حداقل توی طیف بندی هایی که با سکولاریسم تعریف میشن نزدیکتر میشن و بتونن بر موانع و مشکلاتی که وجود داره غلبه کنن. ایشون رو دعوت میکنیم به اینکه میکروفون رو بگیرن و هر چقدر که سلام میدونم مقدمتا توضیحاتی در رابطه با این جنبش و حرکت سکولارهای دموکرات توضیح بدن و که کنگره در پیش هست، اهداف کنگره چی هست و بیاننامه چه اهدافی رو دنبال میکنه و جایگاه خودشون رو که به عنوان یک امضا کننده پیمان نام هست یا مثل بنیانگذار این قضیه هست رو روشن کنن تا بحث بتونه ادامه پیدا بکنه. بعد دوم کسانی هم که سوال میخوان بکنن در چارچوب بحث، در چارچوب بحث امشب است. این که سال 1314 آقای نوری علا چی کار کرده، چی گفته، مسئله ما نیست. البته سال 1314 رو من به شوخی میگم، یه مرتبه نیم میگن آقا دوران فتلیشا شما اون موضوع رو گفتید یا این موضوع. امروز در مورد این موضوع بحث میخواهیم یه سری مسئله روشن بکنیم. و در صورت از سوال کنندگان حرمت اتاق رو انتظار داریم رعایت بکنن، حرمت گوینده رو کاملا رعایت بکنن تا بتونیم یک بحث علمی رو پیش ببریم، و از دوستانی هم که مخالف نظر ایشون هستن دعوت میکنیم که نظراتشون شفاف و دقیق و با حفظ احترام متقابل بیان کنن. جناب آقای نوری الان اگه تشریف دارید یک دو بزنید تا میکرو در اختیار شما بگذارم. بفرمایید، یک در اختیار شما هست.
عرض کنم سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی، جناب آقای رئیسی، و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو فراهم آوردند که بنده برای دوستانی که در اتاق تشریف دارن مطالبی رو عرض بکنم. نمیدونم، مثل اینکه قبل از اینکه من وارد اتاق بشم ایراداتی به من گرفته شده، بنابراین من مثل اینکه باید با زره پوش می آمدم در این اتاق، ولی عرض کنم که مانعی نداره. من عرایض امروز خودم رو در چند بخش کردم، امیدوارم هر بخشی دو دقیقه سه دقیقه طول بکشه و در 20 دقیقه مثلا جنبندی بکنم. عرض کنم که ما مشغول، اولا من سخنگوی این کنگره، یعنی نخستین کنگره سکولارهای ایران نیستم و بنیانگذارش هم نیستم، بلکه من یکی از 5 نفری هستم که روزی با همدیگه صحبت میکردیم و به این نتیجه رسیدیم که وقت آن است که یک اقدام عملی صورت بگیره. برای هفته بعدش عرض کنم که قرار شد 5 نفر دیگر رو دعوت بکنیم، شدیم 10 نفر، و بعد این 10 نفر به بنده مأموریت دادند که یه متن اولیه‌ای بنویسم برای اینکه چرا ما دور هم دیگه جمع شدیم. اون متن عرض کنم که در جلسات ما مورد بحث قرار گرفت و نهایی شد. بعد 2 تن از کسانی که از اون 10 تن از جمع ما خارج شدند، ما 8 نفری که باقی ماندیم تصمیم گرفتیم که جمع خودمون رو تبدیل بکنیم به کمیته برگزاری کنگره سکولار دموکرات های ایران و هر کدوم هم یک گوشه کار رو بگیریم. در نتیجه چندین کمیته در نظر گرفتیم، 7 کمیته، و بعد هم یک گروه که همه مسئولان اون کمیته ها در اون گروه عضو هستند، و عرض کنم که از اونجا شروع کردیم کار تدارکاتی رو. یعنی پس از این که پیمان نامه بین خودمون رو قطعی کردیم و تعهد کردیم که تا زمان تشکیل کنگره تغییری درش ندیم، بلکه همه پیشنهادات رو جمع بندی کنیم تا در کنگره متن نهایی تبدیل به قطعنامه بشه، از اون به بعد کار ما دیگه کار اجرایی بوده. با هم بحث سیاسی نکردیم و یکی رفته دنبال پول جمع کردن برای اینکه بتونیم این کنگره رو برگزار کنیم، یکی رفته کارهای فنی رو کرده، لوگو بسازه، پوستر بسازه، سایت کنگره رو به وجود بیاره و انواع اقسام. کمیته عرض کنم که اسنادی داریم که در راستای جمع‌آوری پیشنهادات تو این حرفا عمل میکنه، و خلاصه ما 8 نفر با هم دیگه تا به حال راه آمدیم. بعضیامون هم قرارمون این بودش که اگه خواستیم میتونیم که هر کمیته 2 نفر دیگر هم به این جمع اضافه بکنه، که فعلا فقط 2 نفر اضافه شدن و ما 10 نفر هستیم. اما این که از روز اول که دور هم جمع شدیم چگونه به نتایجی رسیدیم که الان اسم پیمان نامه رو به خودش گرفته، قضیه این است که من ناچارم یه 2-3 کلمه‌ای در مورد مفهوم دموکراسی و بعد مفهوم سکولار دموکراسی خدمت شما توضیح بدم. مثل اینکه دوستان در تکست می نویسن که مرسی برکنار شد و قانون اساسی به حالت تعلیق در آمد. امیدوارم چنین باشه و حرکت بزرگ مردم مصر در راستای استقرار سکولار دموکراسی به ثمر بنشینه. عرض کنم که دموکراسی رو خب بی معنیه که من بخواهم توضیح بدم و عرض کنم که بگویم که معناش چیه، اما مسئله در این است که دموکراسی در طول لااقل 100 سال گذشته پسوندهای مختلفی به خودش گرفته. مثلا میگن که دموکراسی بورژوایی، دموکراسی کمونیستی، دموکراسی شوراها، و در نتیجه هر کسی سعی میکنه که دموکراسی رو به زعم خودش تعریف بکند. آخرین افزوده به دموکراسی مسئله دموکراسی دینی بوده است که از جانب کسانی که عرض کنم که مشهورند به اسلام سیاسی و در زبان سیاسی امروز بهشون میگن اسلامیست ها، یعنی اسلامیست رو با مسلمان متفاوت میکنند. مسلمانانی که میخواهند به صورت سازمان یافته قدرت رو تصرف بکنند و ارزش‌های دین خودشون رو بر جامعه تحمیل بکنند به اونا میگن اسلامیست. اینها آمدند و در کشور ما یک پسوند جدیدی رو به دموکراسی افزودند به نام دموکراسی دینی، و بعد از انقلاب 57 هم اساساً مسئله بنیادگرایی در همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی عرض کنم که مطرح شد، و به همین دلیل هم شما میبینید که ندای سکولار دموکراسی قبل از این که از بین ایرانی ها برخیزد، اگر که شما حتی برید به گوگل و اونجا رو دنبال سکولار دموکراسی بگردید، خواهید دید که صدها از کن که مقاله و ده ها کتاب در مورد سکولار دموکراسی نوشته شده است، چه از جانب هندی ها، چه از جانب اسرائیلی ها، روشنفکران اسرائیلی که با استقرار بنیادگرایی یهودی مخالف هستند. این مسئله مطرح شده است که دموکراسی گوهرش وصل به سکولاریزمه و بدون سکولاریزم نمیتوان دموکراسی داشت. البته این بدان معنا نیست که اگر که ما سکولاریزم داشتیم لزوماً به دموکراسی میرسیم. بلایی که سر خاورمیانه در این عرض کنم که 70-80 سال گذشته افتاده این است که حکومت‌های سکولاری به قدرت رسیدند که به جای گرایش به دموکراسی رفتند به طرف عرض کنم که استبداد و دیکتاتوری. بنابراین ما این سکولار دموکراسی رو هم در درون هم پیوند با هم و هم در پیوند ناگسستنی با هم دیگه میدونیم. یعنی حکومت سکولار به تنهایی اون چیزی نیست که مطلوب ماست، حکومت دموکرات هم با پسوند چیزی نیست که مطلوب ماست. بنابراین ما اون نوع دموکراسی رو میخوایم که بر بنیاد سکولاریزم استوار باشه. سکولاریزم هم در دوران کنونی ما دیگه از حدود ثغور مذهب و دین گذشته و اساساً هر گونه مجموعه ارزشی رو که دارای پایه‌های علمی نباشه عرض کنم که چیز میکنم. این آقایی که همینطورین چیه، آرستو فلان، ارسطوی فلان، آقا جان شما 10 بار این رو نوشتید که بنده مندرآوردی. آره دوست عزیز، منم دارم من حرف میزنم. نوری علا سکولاریزم خودش رو مندرآوردی در آورده، یا ساکت بشینین و گوش بکنین یا دوست ندارین بریم بیرون. عرض کنم که بنابراین ما اصرار داریم که به دموکراسی سکولاریزم رو پیوند بدهیم. در کنار این موضوع یه موضوع دیگه‌ای که مطرح شده است این است که حکومت‌های استبدادی و سرکوبگر امکان به وجود آمدن آلترناتیوی رو در مقابل خودشون ممکن نمی کنن و بلافاصله سرکوب می کنن و نمی گذارن که در حوزه نفوذ قدرت سیاسی اونها این اتفاق بیفته. بنابراین در طول تاریخ در مقابل حکومت های استبدادی، حکومت هایی که حالا خودشون استبدادی بودند یا نبودند، به هر حال داشتن با حکومت مستقر می جنگیدند، اونها عرض کنم که مجبور بودند که از مرزهای قدرت حکومت مرکزی خارج شند و در بیرون از اون مرزها این آلترناتیو رو بسازند و حرکت کنند به طرف داخل. یعنی شما اگر که مثلا از زمان ابو مسلم خراسانی هم که شروع کنیم، هنگامی که حکومت بنی امیه بر امپراتوری اسلامی حاکم بود، دوست عزیز شما که من هی سوال میکنید، من وسط حرف خودم سوالم رو بل بکنم به شما جواب بدم. خب عزیز من یه دقیقه دندون به جگر بگیرید، بذارید حرف من تموم شه، بعد اون وقت عرض کنم. میگن تکست رو نخونید. خب من باید اتاق پس ببندم، بلکه همینطور جلوی من این تکست ها میاد، هم اسم خودم رو اونجا میبینه. به نظر من آدم های بی تمدن و عرض کنم که بی صبر این کارو میکنن که حرف آدم رو قطع میکنن، پرسش میکنن، بعدم لابد میگن که نوریالا جواب ما رو نداد. بنابراین من جواب شما همه رو در حد توان و استطاعتم خواهم داد. یک کمی صبر داشته باشید. عرض میکردم که از ابو مسلم خراسانی که از دمشق مجبور شد بره به خراسان و در اونجا نیرو تهیه بکنه و برگرده و بیاد تصرف کنه دمشق رو، تا لنین، تا دوگل و تا خود آقای آیت الله خمینی که اگر در داخل کشور بود هرگز نمیتونست رهبر انقلابی بشه، باید میرفت در پاریس مینشست تا این کار رو بکنه، وظیفه آلترناتیو سازی بر عهده اپوزیسیون دور از قدرت سیاسی یک حکومت استبدادی گذاشته شده است. انقلاب مشروطه انقلابی بود که با آرزوهای آزادی و عرض کنم که حکومت قانون آغاز شد و بعد در مقابل دو نیروی سلطنت استبدادی و روحانیت عرض کنم که قدرت طلب ضعیف و ضعیف و ضعیفتر شد تا اون جسم ناتوانش در سال 57 در مقابل انقلاب مشروعه عرض کنم که به زانو درآمد. یعنی ما دو تا انقلاب داریم، انقلاب مشروطه، انقلاب مشروعه. انقلاب مشروطه روزی که شیخ فضل الله نوری رو بردار میکرد فکر میکرد که برنده شده، اما چنین نشد. با افزودن متمم‌هایی بر قانون اساسی، هم قدرت‌های پادشاه به او برگشت و هم دخالت عرض کنم که روحانیت در قانون‌گذاری قانونی شد با این متمم‌ها و چیزی دیگه ازش باقی نموند تا اینکه در سال 57 آخرین شعله‌های عرض کنم که مشروطیت و گوهر سکولار دموکرات مشروعیت هم در حکومت دکتر بختیار از پا در آمد. یعنی که به نظر من اگر قرینه سازی بخوایم بکنیم، شیخ فضل الله نوری مظهر مشروعیت است و دکتر شاپور بختیار مظهر مشروطیت، مشروط کردن. من آقا تکست رو تحمل نمی کنم، میگم اجازه بدین من حرفم رو بزنم، بعد شما هر چقدر که دلت میخواد حرف بزن. یعنی چی که یک تکست رو تحمل نمی کنه؟ خب معلومه نمیتونم تحمل بکنم. واقعا آدم های بی تربیتی هستید شماهایی که این نوع چیزها رو می نویسید. در حال بنابراین ما از سال 57 به این ور تسلط حکومت مشروعه رو داریم و در نتیجه آلترناتیو مشروعه هم حکومت مشروعه هست. ما می خواهیم به عنوان سکولار دموکرات ها به ریشه های خودمون برگردیم، به ریشه هایی که با انقلاب مشروطیت به قدرت رسید اما بلافاصله مقهور دو عرض کنم که دستگاه استبدادی شد. نکته دیگری که میخواستم عرض بکنم که چرا ما با هم دیگه صحبت میکردیم و به این پیمان نامه نشستیم رسیدیم آن است که 4 سال پیش جنبش سبز در ایران اتفاق افتاد. شما دوست ندارید اسمشو بذارید سبز، هر چی که میخواید بذارید، ولی جنبشی که از رأی من کو یا حسین مین حسین و الله اکبر شروع کرده بود در عرض چند ماه رسید به آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی یا جانم فدای ایران. یعنی که گوهر سکولار دموکرات خودش رو به نمایش گذاشت و بلافاصله هم به شدت سرکوب شد و بر جهانیان ثابت شد که این جوانان ایران که آمدن سینه سپر کردن شکنجه میشن، بهشون تجاوز میشه، کشته میشن، اینها نیامدن که حکومت اسلامی رو حفظ بکنن و یه حکومت اسلامی نوع جدیدی رو بیان جانشین نوع قبلی بکنن. اینها آمدن که حکومت اسلامی رو براندازند اما زورشون نرسیده و سرکوب شدن، به خانه های خودشون برگشتن و در نتیجه این پیام رو به خارج کشوری ها داده بودن که مطابق قانون جامعه شناسی سیاسی آلترناتیو نمیتواند زیر چتر حکومت به وجود بیاید. اصلاح طلبی یک دروغ بزرگ است. اصلاح طلبی حد اکثر این که آلترناتیو باشد آلترناتیو دولت اسلامی است، نه آلترناتیو حکومت اسلامی، و ما میخواییم که حکومت اسلامی را از بین ببریم. آقای مهندس موسوی آمده بود جانشین عرض کنم که آقای احمدی نژاد بشه، به حکومت کاری نداشت، به دولت کار داشت. بنابراین از مقطع به خصوص 22 بهمن سال 88 این بحث در خارج کشور پیش آمد که ما ایرانیان خارج از کشور که 90%مون به خاطر اینکه تحمل حکومت مذهبی رو نداشتیم از ایران خارج شده ایم و تن به غربت داده ایم، چه وظیفه‌ای در مقابل این جوانانی داریم که اینجور از خود گذشتگی کردند؟ و در نتیجه مسئله آلترناتیو سازی در خارج کشور مطرح شد و گروه‌های مختلفی در این زمینه حرکت کردن. ما در همون عرض کنم که 3-4 ماه بعد از انتخابات سال 88 عده‌ای بودیم که یک تشکل سیاسی رو تشکیل دادیم به نام شبکه سکولارهای سبز. عده‌ای دیگر از فعالان رفتن شبکه‌ای رو درست کردن، یعنی نهادی رو درست کردن به نام نهاد مردمی، و عرض کنم که عده‌ای در پاریس جمع شدند و اسم خودشون رو گذاشتند کنگره دموکرات‌های سبز و غیره. همه این حرفا، همه اینها صحبتشون این بود که ما نیازمند به داشتن یک آلترناتیو سکولار دموکرات هستیم در خارج کشور که جهان بفهمد که ایران بسنده نیست به حکومت اسلامی در اقسام خودش. از کنم حضورتون که خب دیدیم دیگه، مثلا عده‌ای رفتن به طرف عرض کنم که اینکه دور هم جمع شن چیزی درست کردن به نام اتحاد برای دموکراسی که تلویحاً خودشون اقرار نمی کنن، ولی تلویحاً حرفشون اینه که ما آلترناتیو حکومت اسلامی هستیم. خیلی هم علاقه دارن که کشورهای خارجی باشون صحبت بکنن. اما ما در شبکه سکولارهای سبز یک سند بیرون دادیم به این عنوان که آلترناتیو سازی در دو صورت ممکن نیست. این دو صورت بدین شرح. اپوزیسیون سکولار دموکرات نمیتواند دور یک نفر جمع بشه یا اینکه دور یک گروه سیاسی جمع شه. هرگاه این اتفاق بیفته ما از آلترناتیو سازی دور میشیم، به خاطر اینکه دافعه این تشکل بیشتر از جاذبه شه. هر فردی که بیاد وسط بگه که بیاین دور من جمع بشین، عده‌ای مخالف داره، عده‌ای موافق داره، موافقین دورش جمع میشن، مخالفین در مقابلش جبهه میگیرند و در نتیجه اون گستردگی لازم برای جمع‌آوری سکولار دموکرات ها رو نخواهد داشت. بنابراین ما در شبکه سکولار سبز اعلام کردیم که ما مدعی سکولار بودن نیستیم، بلکه ما سربازان راه آلترناتیو سازی هستیم و می‌خواهیم که سعی بکنیم که همه رو به هم نزدیک بکنیم و عرض کنم که راه آلترناتیو سازی رو بگشاییم. در این زمینه در طی 3 سالی که پیش رو داشتیم تا اینکه انتخابات جدید ریاست جمهوری در ایران اتفاق بیفته، ما تلاشمون رو اول بر این گذاشتیم که برویم با سازمان‌های سیاسی صحبت بکنیم. وقت زیادی رو گذاشتیم، به نتیجه نرسیدیم. با حدود 60 تا از شخصیت‌های سیاسی صحبت کردیم، بازم به نتیجه نرسیدیم. آسیب شناسی ما از جریان این بود که اشخاص، شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی در یک منطقه‌ای قرار گرفتند که در اصطلاح فرنگی بهش میگن comfortable corner یا هر گوشه، یعنی یک گوشه راحتی رو برای خودشون پیدا کردن. عرض کنم که کارشون رو میکنن، نهارشون رو میخورن، صبحونه‌شون رو میخورن، عرض کنم که مهمونیشون رو میرن در ساعات وقت خودش، گوشه دنج. آفرین، خیلی متشکرم. هر وقت هم وقت کردن به مبارزه سیاسی میپردازن و اینها حاضر نیستند که تن به تغییر وضع موجود بدن، فعالتر بشن و عرض کنم که خودپسندی، عرض کنم که خودمحوری، همه اینها رو بذارن کنار و ببینن که آیا میشه از زیر چتر سکولار دموکراسی جمع شد یا نه. بنابراین این تز ما بود که ما باید آلترناتیو داشته باشیم. هیچ کدوممون نمیتونیم آلترناتیو باشیم، هیچ شخصیتی نمیتونه آلترناتیو باشه و عرض کنم که اما اگر که یه عده‌ای از جناح‌های مختلف سیاسی با هم یه گرد هم بیان، یه کمیته تدارکات درست بکنن که اون کمیته تدارکات بحثش بحث سیاسی نباشه، بلکه بره به طرف این که عرض کنم اون چتر لازم رو فراهم بکنه که همه سکولار دموکرات ها دورش جمع شن. رسیدیم به مقطع نزدیکی های انتخابات اخیر و باز این دوستانی که دور هم جمع شده بودیم، تحلیل ما این بودش که متاسفانه ما به موقع موفق نشده ایم که یک اتحاد، یک آلترناتیوی رو به وجود بیاریم که بتواند در انتخابات ریاست جمهوری در ایران عرض کنم که دخالت بکنه، دخالت راهنما بکنه. مرجع تقلید سیاسی در خارج از کشور وجود نداره که اگر بگوید که نروید رأی بدهید، مردم نرن رأی بدن. اگر بگوید برید اعتصاب بکنید، مردم برون اعتصاب بکنن. ما موفق و انجام این کار در اون مدتی که ملت ایران این قضیه رو به عهده اپوزیسیون خارجی از کشور گذاشته بود نشدیم. بنابراین فکر کردیم که خب در و دیوارم اگر شما برید سایت ها رو بگردید، ببینید تمام گروه های سیاسی و شخصیت های سیاسی قبل از انجام این انتخابات همینطور مشغول فتوا دادن بودن بر اینکه انتخابات رو تحریم بکنید. علتش هم این بود که فکر میکردن با رفتن هاشمی و اینها عرض کنم که انتخابات بیرونق خواهد بود، مردم نخواهند رفت. اینا میخواستن این نرفتن رو عرض کنم که به حساب خودشون بریزن. اما ما معتقد بودیم که ما این فرصت رو از دست داده ایم، به جای این کار بیاییم به فردای انتخابات فکر کنیم. هر چی که این حکومت از صندوق‌های رأی خودش بیرون بیاره، نتیجه این خواهد بود که پس از یه هفته، دو هفته، یک ماه، مردم ملتفت این خواهند شد که این حکومت اسلامی هیچ تغییری نمیتواند بکند که بیایند و عرض کنم امید ببندند به انتخابات. ما بیایم یک کاری بعد از انتخابات انجام بدیم، یه پاسخی به اون همه جوانی، ببینید 17 میلیون نفر در این انتخاب که صاحب حق رأی بودند در این انتخابات شرکت نکردند. اونهایی هم که در انتخابات شرکت کردند، به استناد حرف آقای خامنه‌ای، عده‌شون مخالف رژیم بودن که رفته بودن برای اینکه کشور دچار آشوب نشه مثلا رأی بدن، و مسلما رأی سفید هم بسیار انداختن اون تو. به هر حال در فاصله سال 88 تا سال 92 خود آمار دولتی نشان می‌دهد که تعداد کسانی که به صورت فعال مخالف حکومت اسلامی هستند چگونه رشد تصاعدی پیدا کرده است. و در نتیجه ما بیاییم بعد از انتخابات که دیگه دوران آرامش حکومت اسلامی فرا خواهد رسید، تا مدتی خیالش راحته، ما بیاییم در اون خلاء سیاسی که وجود آمده یک کاری بکنیم و در نتیجه به فکر تشکیل این کنگره سکولار دموکرات ها برآمدیم که در واقع دعوت میکند از هر کسی که خودشو سکولار دموکرات میدونه، و ما سعی کردیم که در پیمان نامه این کار تعریف بکنیم که سکولار دموکرات چه کسی است، سکولار دموکرات ایرانی چه کسی است. اگر اون رو پذیرفت خودش میشه صاحب خانه. ما هم روز عرض کنم که سوم ماه اوت که برابر است با 12 ماه عرض کنم که مرداد، به محض تشکیل این کنگره دیگه حتی کمیته تدارکاتی هم وجود نخواهد داشت. ما همه عرض کنم که صاحب این کنگره خواهیم بود. الان در حدود بیشتر از 150 تا امضا روی سایت کنگره هست و این تعداد داره روز به روز زیادتر میشه، همه با اسم حقیقی، با نشانی حقیقی خودشون. و خب انتخاب کردیم که کنگرمونم در سالگرد انقلاب مشروطه برگزار بکنیم، به این معنی که خودمون رو فرزندان مادران و پدرانی هستیم که انقلاب مشروطه رو در گوهر سکولار دموکرات خودش تمشیت کردن. و حالا اگه فرصت شد راجع به اتفاقاتی که در این کنگره هم خواهد افتاد یا قرار است بیفتد یا امیدواریم که بیفتد توضیح خواهم داد. اما پیش از اینکه عرایض خودم رو خاتمه بدم، خواستم بگم که عده‌ای که عرض کنم دنبال بهانه می‌گردند برای اینکه هر کاری رو بی ثمر بکنند، مدتی است که این شایعه رو پراکنده اند که کنگره سکولار دموکرات های ایران در تقابل با نهاد جدید و تأسیسی به نام شورای ملی ایران درست شده است، و دلیلشون هم اینه که برخی هاشون اصلا حاضر نشدن برن در شورای ملی و برخیشون هم رفتن آمدن بیرون. بنابراین اینها دشمنان شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی هستند و حالا هم میخوان یه کاری بکنن که اقدام شاهزاده بی ثمر بشه. پاسخ شخصی من به این قضیه این استش که اولا اون روزی که این مخالفین جرأت نمیکردند از رضا پهلوی صحبت بکنند، من نخستین کسی بودم که 6-7 سال پیش نوشتم که شاهزاده رضا پهلوی بزرگترین سرمایه سیاسی که ما در خارج داریم و موقعیتی رو داره که هیچ ایرانی دیگری ندارد، و این رو نه به خاطر اینکه ولیعهد محمد رضا شاه یا پادشاه قسم خورده بعد از اونه، بلکه به خاطر شخصیت خودش به خاطر شناخته شدگیش در سراسر جهان و به خاطر افکار امروزین سیاسی که داره و تمایلات سکولار دموکراتی که داره بهترین کس هست که میتواند صحبت بکنه. برای من اصلا اهمیت نداره آقای کارون 99 که ایشون در مصر قسم خورده است که پادشاه ایران باشد. من یه جمهوری خواهم، پادشاهی رم قبول ندارم، اما معتقدم که رضا پهلوی به شخصه، به صفت شخصی خودش آدمی است که نظیرش در بین ایرانی ها وجود نداره. خوشفکرتر از او وجود داره، عرض کنم که دانشمندتر از او وجود داره، محققتر از او وجود داره، درس خونده تر از او وجود داره، اما جمع صفات رو که بزنیم این آدم موقعیت یکتایی داره و در نتیجه ما وظیفمون در اپوزیسیون اینه که مواظب باشیم که این سرمایه درست خرج بشه. البته مطابق اون فرضی که خدمتون عرض کردم که عرض کنم که آلترناتیو نمیتواند بر حول یک نفر یا یک گروه تشکیل شود، اینجا نشان داد که این واقعیت داره. یعنی آقای رضا پهلوی با همه این صفاتی که راجع بهشون عرض کردم نمیتوانند محور یک اتحاد وسیع سکولار دموکرات باشند، از جمهوری خواه و پادشاهی خواه، بلکه ایشون به عنوان یک شخصیت سیاسی میتوانند چنین بکنند. و به نظر من به همین دلیلم هست که شورای ملی که زمانی خیز برداشت برای اینکه اون آلترناتیو دلخواه ما اپوزیسیون رو در خارج از ایران به وجود بیاره، در اولین اعلامیه خودش پس از اینکه اعلام موجودیت کرد اعلام کرد که ما آلترناتیو نیستیم، ما هیچ برنامه سیاسی جز انتخابات آزاد در ایران نداریم. بنابراین خود این شورای ملی بود که از مقام آلترناتیوی خودش رو خلع کرد و خودش رو تبدیل کرد به یکی از گروه های سیاسی دیگری که هستن، دنبال بسیارشون هم دنبال همین انتخابات آزاد هستن، یعنی حتی حرف تازه ایرم ارائه نداد. و کاری که کرد این بود که شاهزاده رضا پهلوی رو زندانی سمت سخنگویی خودش کرد، یعنی ایشون دیگه حتی حق نداره که از جانب خودش حرف بزنه، بلکه باید بره اجازه بگیره از کسایی که توی هیئت سیاسی شورای ملی نشستند و از جانب اونها حرف بزنه. بنابراین اساساً شورای ملی دنبال آلترناتیو سازی نیست که ما که کنگره سکولار دموکرات ها رو برای پیدا کردن راه حلی برای آلترناتیو سازی داریم تشکیل میدیم با اونا موازی باشیم. یه اتوبوس داره میره، عرض کنم که خراسان، یه اتوبوس دیگه داره میره کرمانشاه، این دوتا اصلا توی مسیر حرکت نمی کنن که بگیم که موازی هم دارن حرکت میکنن، اینها در دو جهت کاملا متفاوت حرکت میکنن. ما معتقدیم که در خارج از کشور باید آلترناتیو سکولار دموکرات درست بشه. اگر که شاهزاده در این مسیر بخواهن حرکت بکنن، قدمشون به روی چشم همه ماست، میتونن بیان توی همین کنگره به عنوان یک شخصیت سکولار دموکرات بنشینند و با هم دیگه عقلامونو بریزیم رو هم دیگه ببینیم که چجوری میتونیم یک آلترناتیو سکولار دموکرات به وجود بیاریم. اما اگر که ایشون میخواهند در حوزه همین شورای ملی عمل بکنند که کارش این است که آلترناتیو نیست، خود شاهزاده 10 بار این رو در سخنرانی ها و مصاحبه های خودشون گفتند که آقا ما آلترناتیو نیستیم، ادعای آلترناتیو بودن رو نداریم و عرض کنم که ما فقط میخوایم کاری بکنیم که در ایران انتخابات آزاد صورت بگیره. بسیار عالیه، به نظر من به عنوان یک گروه سیاسی میتوانن این کار رو انجام بدن. به نظر من در حال حاضر اگر کسی بخواهد به ما تهمت آلترناتیو سازی بزنه، در واقع شورای ملی مقاومت، نه اونی که شورای مجاهدین است، خلاصه مجاهدین رسما در تمام اسناد خودشون اعلام میکنن که ما آلترناتیو جمهوری اسلامی هستیم. بنابراین یه عده دیگه‌ای که جمع میشن برن یه آلترناتیو دیگه بسازن، مسلما دارن در مقابل اونها موازی سازی میکنن. هر دستگاهی که اعلام بکند که ما میخوایم آلترناتیو حکومت اسلامی رو بسازیم، نه دولت اسلامی رو، حکومت اسلامی رو بسازیم، در واقع داره موازی سازی میکنه با اونکی که داره این کارو میکنه. چرا ما دست به این موازی سازی میزنیم، اقرارم میکنیم که داریم این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه در ارزیابی ما شورای مقاومت مجاهدین سکولار دموکرات نیست، خود مجاهدین سکولار دموکرات نیستند، و در نتیجه ما نمیخوایم که جمهوری اسلامی ور بیفته و یه جمهوری اسلامی دیگری با یک رئیس جمهور عرض کنم که روزخانی بیاید جانشینش بشه. اگر نبود اینطور، هممون باید میرفتیم از این آلترناتیو استقبال میکردیم، ولی این آلترناتیو چیزیست که به درد کار ما، به درد کار ما سکولار دموکرات ها نمیخوره و همچنان این وظیفه ماست که این کار بکنیم. در نتیجه ما یک کنگره تشکیل داده ایم، نه نهاد سیاسی، نه حزب سیاسی، نه گروه سیاسی، یک کنگره، یک سقف داریم میزنیم که زیرش بشینیم ما سکولار دموکرات هایی که میخواهیم حکومت اسلامی ور بیفته با هم دیگه صحبت بکنیم. از توش چی در میاد بنده مسئول آن نخواهم بود، امیدوارم که از توش راهکاری پیدا بشه که بتواند به سوی عرض کنم که مبدل کردن خواستاری حکومت سکولار دموکرات در سپهر سیاسی ما گفتمانسازی بکنه و در کنارش بتونه تشکیلاتی رو به وجود بیاره که در این کار بپردازه. هرگاه که شورای ملی ایران به سخنگویی شاهزاده رضا پهلوی تصمیم گرفت که در حرکت آلترناتیو سازی شرکت بکنه، در اون صورت عرض کنم که جایگاه ایشون هم در این کنگره است، جایگاه شورای ملی هم در این کنگره است و هیچ گونه موازی سازی در این زمینه صورت نگرفته است. من از پرحرفی عذرخواهی میکنم، به سخنانم خاتمه میدم و با دقت منتظر شنیدن نظرات شما هستم.
سپاسگزارم جناب آقای نوری‌علا از صحبت‌های کاملی که توضیح دادی، شفاف نقطه نظرات خودتون رو با شنوندگان عزیز در میان گذاشتی. در همین رابطه این سوال مطرح است، خب دو نیرو وجود داره، یک نیروی که در نظام، در چارچوب نظام میخواد حرکت کنه که زیر پوشش اصلاح طلبی تا کنون خود رو معرفی کرده که هم ما به اعضای داخل کشور داره هم در خارج کشور، و نیرویی که معتقد هست که این نظام چه اصلاح طلبش چه محافظه کارش بر چارچوب سیستم ولایت فقیه به حفظ جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه حرکت میکنه، لذا به هیچ وجه این نظام و این ساختار ظرفیت تحول پذیری نداره، تغییر پذیری نداره، ظرفیت ایجاد شرایطی برای انتخابات آزاد رو به هیچ وجه فراهم نمیکنه. اینها به لحاظ نظری در تقابل با اون خط قرار میگیره، به لحاظ نظری، یعنی آلترناتیو نظری به وجود میاره. با توصیفات شما این ذهنیت القا شد که این تشکیلات شورای ملی در چارچوب نظام مخالفت داره، یعنی مخالفت خودش رو با ادبیاتی در چارچوب نظام تعریف میکنه که انتظار داره این رژیم مبتنی بر ولایت فقیه انتخابات آزاد رو پایریزی کنه. آیا چنین تقابلی به لحاظ نظری استراتژیک یا چنین تضادی به لحاظ استراتژیک معنا پیدا میکنه که ما بگیم آقا موازی سازی میکنید؟ موازی سازی موقعی اتفاق میفته که من و شما یک مجموعه رو قبول داریم به لحاظ توریک، به لحاظ نظری، به لحاظ استراتژیک، به لحاظ فلسفه سیاسی، و بعد اختلاف تشکیلاتی داریم یا جنگ قدرت هست. اینجا معنای موازی سازی میتونه معنا پیدا کنه، یا فراکسیون سازی یا انشاء که به صورت دعوای قدرت هست. ولی با این توصیفاتی که شما الان بیان کردید اصلا اتهام موازی سازی بی‌معنا میشه. با این چیزایی که شما توضیح دادید، این جریان شورای ملی در چارچوب نظام هست، خودش رو تعریف میکنه، یعنی انتظار داره مثل اصلاح طلبان انتخابات آزاد برگزار بشه، انتخابات سالم باشه، نه تغییر نظام رو در دستور کار خودش قرار گرفته. آیا برداشت من درست هست یا شما یه مقداری در توضیح شورای ملی راه افراد در پیش گرفتید؟ اگر امکان داره این رو پاسخ بدید. میک در اختیار شماست، آمادگی دارید؟
بله قربان.
جناب آقای نوری علا بفرمایید، میک در اختیار شماست.
عرض کنم که امیدوارم مطالب من چنین مطلبی رو تلقین نکرده باشه. من هیچ قضاوتی راجع به شورای ملی نکردم و نگفتم که اینها اصلاح طلبند یا میخوان با حفظ حکومت انتخابات آزاد رو انجام بدن. هنوز فرمول سیاسی اونها برای کسی توضیح داده نشده. من عرض کردم که بنده به عنوان یک علاقمند به آلترناتیو سازی از دهان سخنگوی این شورا شنیدم که این شورا نمیخواهد آلترناتیو باشد یا آلترناتیو بسازد، بلکه میخواهد در ایران کاری بکند که انجام انتخابات آزاد مقدور بشه. فرمول سیاسیش هم هنوز نداده. شما اگر پای صحبت دیگر معتقدان به انتخابات آزاد بنشینید، مثلا آقای شریعت مداری، آقای سازگارا، آقای آهی، میبینید که اونا لااقل در مورد انتخابات آزادی که در نظر دارند یه فرمول سیاسی عملی رو ارائه میدن. اما شورای عرض کنم که ملی هنوز این چیز رو ارائه نداده، این فرمول بندی رو، بلکه در عمل متاسفانه کاری رو دست شاهزاده دادن که واقعا من افسوس میخورم که چنین اتفاقی افتاده. یعنی اینکه این شورا در نخستین اقدام خودش دو تا کار کرد. این شورا یکی اینکه فکر کرد که واقعا میتواند روی مسائل سیاسی داخل کشور اثر بذاره و فتوای تحریم داد، و رفتن مردم به پای صندوق ها نشون داد که این شورا هیچ نفوذ کلامی لااقل در زمینه عملی و مسائل روزمره مردم که نشون میده که به چی باید رأی بدن به چی رأی ندن ندارد. اما از اون بدتر نامه ای بود که نوشته شد به وسیله این شورا به شخص جنایتکار، عرض کنم که رئیس قشون تصرف کننده مملکت ما، یعنی آقای خامنه‌ای. در این نامه چند چیز قطعی شد. یکی این که این دوستان انقلاب 57 رو به رسمیت شناختن، رهبری آقای خامنه‌ای رو به رسمیت شناختن، قانون اساسی حکومت اسلامی رو که سرمنشه همه بدبختی ها و بیچارگی هاست به رسمیت شناختن. این که آقای خامنه‌ای میتواند به آغوش ملت برگردد اگر بخواهد به رسمیت شناختند، و از آقای خامنه‌ای خواستند که بر اساس قانون اساسی حکومت اسلامی مواد 37 38 39 40 انتخابات آزاد در ایران انجام بدهد. من یه موقعی فکر میکردم که اگر در دنیا یک نفر باشه که حاضر نباشد تن به گفتگو با حکومت اسلامی بدهد، چه برسد به رسمیت شناختن این حکومت فاسد و کثیف، شخص شاهزاده رضا پهلویه. مردی که مقبره پدر بزرگش رو مستراح کردن، پدرش رو آواره کشورهای مختلف کردن، به عمه و مادرش هرچی که بلد بودند نسبت دادن. من نمیدونم که این اعضای هیئت سیاسی شرم نکردند که از بعدن چنین نامه‌ای رو به آقای خامنه‌ای بنویسن. به هر حال بگذاریم، من معتقدم که شورای ملی یک نهاد سیاسی سکولار دموکرات هست، میخواد که در پروسه براندازی حکومت شرکت بکنه اما به سبک خودش. در این حال خب هیئت سیاسی را ما میشناسیم از چه کسانی تشکیل شده است و سابقه هر کدومشون هم در دستمونه و بسیار بسیار من به شخصه متاسف هستم که شاهزاده رضا پهلوی در اسیر این هیئت سیاسی شده. برخی از اعضای این هیئت سیاسی آدمایی هستن که با من هم دوستی و رفاقت دارن، بعضی هاشون هم من امیدوارم که زیر یک سقف هرگز با هم دیگر جمع نشویم. اما من نگفتم که شورای ملی یک شورای اصلاح طلب است و حافظ حکومت اسلامی. گفتم شورای ملی چون میگوید که من آلترناتیو ساز و آلترناتیو نیستم، پس ما نتیجه میگیریم که کنگره ما موازی سازی با کار اونها نیست، چون ما داریم کنگره ای تشکیل میدیم که بتونیم از درونش راه باز بکنیم به سوی آلترناتیو سازی. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از شما جناب ریالای گرامی. من سوالات زیادی دارم ولی چون دوستان تو نوبت هستن اکتفا میکنم به همین یک سوال. گرچه صحبتایی که مجددا فرمودید در باب شورای ملی خودش سوالات جدیدتری رو به وجود آورده. بگذاریم. خب جناب آقای گیف، شما افنای ویژه‌ای خواستید، دلیل خاصی داره، بفرمایید. یک طرف دیار شما.
مرسی آقای رئیسی، درود به دوستان تازه وارد همگی، خوش آمده. آقای رئیسی پیشنهادی داشتم، اونم اینی که الان ساعت به وقت اروپای مرکزی ساعت 10 تا ساعت 11 یک مناظره دو نفره بین شما و آقای نوری علا قرار بگیره. از ساعت 11 به بعد دوستان تو 3 دقیقه میتونن سوالاشونو در واقع طرح کنن، بعد آقای نوری علا هم با سلیقه خودش در حقیقت جواب بده. اگر که موافق هستید که در صورت بفهمید.
بله سپاسگزارم از پیشنهاد شما، ولی قابل قبول نیست، برای اینکه دعوت به سخنرانی و دعوت به مناظره دو پدیده متفاوت هست. ایزن حق طرفین هست که به اصطلاح اگه دعوت به مناظره باشه بپذیرن یا نپذیرن، چون مقدماتی طی نشده و همین دلیل درست هم نیست. ما ایشون رو دعوت کردیم به سخنرانی، اما این پیشنهاد رو من میتونم داشته باشم که در شفاف شدن یه سری مسائل که یک سویه هم نباشه، هفته آینده مثلا همین روز همین ساعت یک نفر از این دوستان شورای ملی تشریف بیارن با جناب آقای نوریالا در باب روشن شدن این پدیده با هم گفتگو بکنن، به نظر من بسیار بسیار میتونه مثبت باشه و هر دو تفکر بتونن شفاف و روشن نظراتشون رو بیان کنن و که حق انتخاب رو برای ما بالا ببرن. بی معنا که با شنیدن صحبت‌های عزیزان ما بهتر میتونیم بفهمیم و انتخاب بکنیم. این میشه میگم فرهنگ سیاسی. برای رشد دادن فرهنگ سیاسی جامعه دقیقا باید این کارا رو کرد که مردم آگاهانه یک چیزی رو انتخاب بکنن و یا آگاهانه با یک چیزی مخالفت کنن، نه احساسی و عاطفی. خیلی ممنون ولی از شما جناب آقای درخشان و دوستانی که در نوبت هستن، خیلی مختصر کوتاه لطف بکنید سوالاتتون رو مطرح کنید. دوستانی هم که نظر دارن محبت کنم کسانی دستشون رو بالا بگیرن که توانایی ارائه نظر خودشون رو به صورت سیستماتیک میتونن داشته باشن تا بتونیم از وقت استفاده ببریم. به همین دلیل حالا من دوستان تو اتاق میبینم، مشاهده میکنم که اگر دستشون بالا باشه میتونن نظراتشون رو بیان کنن، منم استقبال میکنم. جناب آقای درخشان کوتاه لطفا سوالتون رو مطرح کنید.
با درودی گرم خدمت شما. البته من خب نیاز هست سوالو که سریع بکنیم به خاطر اینکه دست بالاست. آقای نوری علات، شما در گفتمانتون من این واقعیت رو میخوام عرض کنم، شما موازی سازی رو به راحتی ازش عبور کردید با پوزش. اگر واقعا به آزادی ایران میاندیشید، اگر فراحزبی نگاه میکنید، باید به اعتقاد من این حرکت رو شما انجام میدادید، شما میرفتید به طرف شاهزاده رضا پهلوی، نه به اینکه ایشون رو دعوت کنید به شما بپیوندند. ما هنوز این بازی بینمون هستش. بعد شما آمار رژیم رو دادید، گفتید مردم در انتخابات اینقدر شرکت کردن. خودتون می‌بینید آمار رژیم همیشه درصداش بالاست و دروغ هستش. این از این است. بعد شما به نظر شما همین که خودتونم می‌دونید شاهزاده یک وزنه بسیار قوی هستش، شما با این کارتون این وزنه رو به نظر خودتون ضعیف کردید یا نکردید در چشم دیگران؟ سوال رو خواستم پاسخ بدید چون به هر جهت نیاه گفتمان باید سوال هاست کم باشه و اینا. سپاس.
بله سپاس گذارم از شما. شما قرار بود سوال کنید ولی ما ایرانی ها وقتی هم بیریم دکتر به دکتر نه تنها دردمونه میگین بلکه دارویی هم که باید دکتر بنویسه هم خودمون میگیم، فقط دکتر میشه وسیله امضا. این خصوصیت ما ایرانی هست دیگه. بگذاریم، ولی اینو به شما بگم جناب درخشان عزیز، اغلب سیاستمداران بیشترین آسیب خودشون به خودشون میزنن با توجه به سخنان ناسنجیده یا عمل کرده نادرست. به عنوان مثال همین آقای مرسی توی یک سال با اعمال و رفتار و کردار خودش خشم ملت رو به وجود آورد، در صورتی که چین پیش‌داوری یک سال پیش که رفتن مردم انتخابات بکنن نداشتن. و همین دلیل محبت کنین وقتی که به این موضوعات میپردازید فقط تضعیف یک شخص رو به حساب مخالفینش نگذارید، به حساب عملکرد طرفدارانش هم بگذارید. چه بسا که ممکنه طرفداران آدم بیشترین آسیب رو به شخص بزنن تا مخالفینش. در صورت جناب آقای نوری علا شما هستید، میکرو در اختیار شما میگذارم، بفرمایید.
بله عرض کنم با درود به آقای درخشان. من فکر میکنم که ایشون یا حرفای منو گوش نکردن یا دلشون نمیخواستش که حرفی رو که من میزنم اونگور که من میزنم بشنون. من کی گفتم شاهزاده بیاد به من بپیونده؟ من گفتم یک کنگره ای از سکولار دموکرات ها درست شده. ایشون مگه مدعی نیستن که همه فعالیت های سکولار دموکرات رو پشتیبانی میکنن؟ خب بیان از ما هم پشتیبانی کنن. مگر ما ندا در داده ایم که ما داریم با ایشون موازی سازی میکنیم؟ ما داریم میگیم شما رفتی یه تشکیلاتی درست کردی، میگی من آلترناتیو ساز نیستم، برنامه‌م هم اجرای انتخابات آزاده. خب من که این دوتا اعتقاد رو ندارم، برای چی باید برم تو این شورای ملی بشینم؟ منم باید برم دنبال این بگردم که در کدوم تشکلی آرزوهای من برنامه کاره، برم به اون بپیوندم. اگر که ایشون گفته بودن که ما داریم یک آلترناتیوی درست میکنیم که حکومت به اسلامی رو بر بیاندازه و یک دولت و حکومت سکولار دموکرات رو مستقر بکنه در ایران، البته اگر من اونجا پیدا نمیشد، حضرت عالی باید به من میگفتید که تمام ادعاهای تو در مورد سکولار دموکراسی قلابی و غلطه. اما من دارم میگم من با این که قبل از فروپاشی انتخابات حکومت اسلامی ما شعار انتخابات آزاد بدیم غلط مخالفم. لااقل 4 سالم هست، اگر به سایت شخصی من مراجعه بکنید که با یه سرچ توی گوگل عرض کنم میتونید پیداش بکنید، میبینید که من یک کتاب 500 صفحه‌ای نوشتم و روی سایت هست از 4 سال پیش تا کنون و در مورد آلترناتیو سازی صحبت کردم، حرفای خودم رو زدم و گفتم که چرا انتخابات شعار انتخابات آزاد شعار غلطی است در امر مبارزه با حکومت اسلامی. نه اینکه با انتخابات آزاد مخالف باشم، وقتی که میگویند انتخابات آزاد بر بنیاد عرض کنن که مصوبه بین مجالس شمارش هم میارن، تاریخش هم میارن، خب یک بار برید اون مصوبه رو بخونید. اون تو نوشته شده است که انتخابات آزاد به دست حکومت مستقر و بر اساس قانون اساسی اون حکومت انجام میشه. خب من چرا بدم عضو چنین جایی بشم؟ من راه همه چیز دیگه است. من میخوام برم اصفهان یا میخوام برن به خراسان. خب ما توی اتوبوس جا نمیگیریم، نه موازی سازی میکنیم نه سازش میکنیم با هم دیگه، هر کدوم راه خودمون میریم. شاید اونها درست فکر کرده باشن تاکتیک بهتری رو بدونن برای فروپاشی حکومت اسلامی، امیدوارم موفق بشن، موفقیت اونها موفقیت همه ما هست، ولی من چرا وقت خودم رو تلف بکنم برم عضو یه تشکیلاتی بشم که با هیچ چیش موافق نیستم و اصلا آرزوهای من رو نمیخواد برآورده بکنه؟ خیلی متشکرم.
بازگذارم از شما، خیلی ممنونم. محبت کنید جناب نوری علا، یادداشت کنید، چون 2 نفر 3 نفر سوال کنند سریعتر مشکل کار پیش میره. سوالات دوستان رو یادداشت کنید اگر ضرورت هست. جناب آرش شما هستید؟ آرش 25 گرامی، آرش 25 نیستن. جناب ایرج، ایرج گرامی، یک در اختیار شماست، بفرمایید. لطف کنن اول میکشون رو امتحان کنن بعدش تقاضایی میکنن، یه مقدار گریسی روغنی چیزی به این میک بمالن که یه مقدار شفافتر حرکت کنن. مثل که این آقای آرش دو زد بعدش در کانون دیگه مبارزه میکرده، عزیزم سنگر دیگه رو رها کردی. بفرمایید یک درخت در شماست. آقای آرش، شما میخواید میکرو بگیرید یا نه؟ جناب فرهنگ، شما تشریف دارید؟ فرهنگ گرامی، یک در اختیار شماست، بفرمایید.
مرسی. با درود و سلام و احترام به همه و همینطور آقای نوریالا. جناب نوریالا، من آیدی پتاکی فرق خودم پریوش سعادتی هستم که حتما شما من رو میشنم. من این پیمان نامه عصر نو شما رو به دقت خواندم و در مورد صحبت هایی که امروز شما کردید، من به عنوان یک ایرانی که زودتر از این رو میگم که بعد از سوء تفاهمی واسه کسی پیش نیاد، من وقتی که این منشور شورای ملی رو فراخوانش رو خواندم، من زودتر امضا کردم تا بعدن شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو و همسریشون امضا کرد. این رو خواستم بگم که بعدن این چون طرفدار نظام پادشاهی هستم، این چیزایی که معمولا برچسبایی که میچسبونند رو نچسبونند. برای اینکه آرزوهای من در اون فراخوان بود، حالا من در جلسه هم این پیمان نامه و عصر نو شما کاپیش هم الان دست منه، من با دقت خوندم. شما جناب نوریالا به دلیل اینکه قلم شیوایی دارید و به دلیل اینکه میتونید با واژه ها به درستی بازی کنید و مثلا عوض کنید، اینه که در این عصر نوع شما الان فرصت نیست، نمیخوام زیاد طولانی حرف بزنم، ولی میشه همه اینها رو خوند و منشور رو هم خوند. فقط هر آنچه که شما آوردید در این عصر نو همان است که در اون فراخوان هست خود، منتها واژه ها رو معناش یکیه ولی واژه رو تغییر دادی. اگر شما فکر میکنید به نظر من ایرانی این یک ضعیف کردن این هموطنانی باشه که به حال نزدیک 18 نفر امضا کردن و این شورا را افتاده، اگر این موازی سازی نیست پس چیه؟ در ضمن شما در این کنگره‌ای که گذاشتید و این چیز که بیرون دادید، شما توی این عصر نو صحبت پرچم شیر خورشید رو میکنید، ولی این چیز که دادید بیرون فقط یک کسیست که ریشه پاهاش ریشه داره، بعد یه دونم مشعل المپیک دستشه. شما هم در این مجموعه چیزی از شیر و خورشید انجام ندادید. سوال های من همینه که اگر این اسمش موازی سازی نیست چیه؟ شما میتونید توضیح خودتون رو بدید. در ضمن سوال اصلی من اینه که آیا در این کنگره سکولار های شما ورود برای همه آزاد است یا اونایی که فقط امضا میکنن میتونن بیان؟ در ضمن این رو هم خدمت شما یادآوری بکنم و با سرمیانانی که دارن گوش میکنن، شما هر آنچه که انجام دادید تا به امروز شاهزاده رضا پهلوی شما رو حمایت کردن، مثل جمعی که در کانادا جمع شده بودید. یک. دوم هم این که این شورا رو جمهوری اسلامی هی میخواد به اسم شاهزاده رضا پهلوی انجام بده، در صورتی که انواع و اقسام اندیشه های سیاسی درش هست، و این که در این سکولار شما چه جایی برای مردمی مثل من هست که اگر بخوان برن رأی بدن صندوقی داشته باشن که بخوان برن به آزادی رأی بدن و بگن جمهوری اسلامی رو نمیخوان و طرفدار سکولاریسم هستن و عوض شدن این قانون اساسی. مرسی از این که وقت دادید آقای عرز، خیلی ممنونم از شما، امیدوارم شما هم زودتر حالتون خوب بشه. مایک آزم
بازگذارم. خیلی ممنونم. فرنگی گرم همم تلویزیون رو باز کن. حوادث مصر رو تمام تلویزیون های جهان دارن بازداد میدن. مردم مصر نرفتن تابع این فرمول ویژه‌ای بشن که آقای مرسی باید انتخابات آزاد برگزار کنه، بلکه ریختن تو خیابون با یک نافرمانی گسترده مدنی. مسئله رو خیلی کوتاه مدت حل کردن، خیلی هم طول نکشید و امیدوارم بعد از این هم هزینه برای مردم مصر به بار نیاره. سپاسگزارم از شما. فقط انتخابات آزاد تنها شیوه نیست عزیزم، شیوه‌های دیگه هم هست. خب قرار شد که البته سوالات رو من متوجه نشدم چون آقای نوریالا تقریبا نظرات خودش رو حتی طولانی به توضیح مطلب پرداخت، در تعریف خودشون، تعریف فکرشون، تعریف حرکتشون و با نقد طرف مقابل و طرف‌های دیگه نقد کردن و راه رو هم برای تقابل باز نکردن، راه رو برای تعامل باز کردن. یعنی در این زمینه‌ها حق طبیعیشون رو نقد کردن، دوم حق اصلاح و امید به اصلاح مجموعه و اتحاد مجدد رو تأکید کردن روش. امیدوارم که این رو به حساب تقابل و که جمهوری اسلامی میخواد خراب بکنه، تخریب بکنه، ایشون هم میخواد یا دیگران هم میخواد، اینجوری استنباط نشه. جناب افروز شما هستید؟ جناب افروز من تکستی نمیبینم. افروز گرامی دوستان نوبت میگیرن، کجا میرن؟ افروز رد هست؟ من که رد نمیبینم. افروز گرامی دوزار بفرمایید.
جناب آقای رئیسی درود بر شما، خدمت آقای نوریالای عزیزم سلام عرض میکنم و خدمت همه دوستانی که در اتاق هستن. اجازه بدید منم خودم رو معرفی کنم. من اسم حقیقی حسن اعتمادیه و یکی از امضا کنندگان عرض کنم که پیمان نامه هستم که قرار است که به عنوان یکی از اعضای جامعه سکولار دموکراتای ایران در کنگره‌ای که در اوایل ماه آگوست در واشنگتن برگزار میشه شرکت بکنم. ولی پیش از این که صحبت بکنم، این است که از ادمین محترم جناب اشرف رئیسی خواهم پرسید که من سوالی ندارم اما چند دقیقه به اختصار میخوام توضیحات رو خدمتون بدم. اگر موافق هستید که من توضیحاتم رو خدمتون بدم، در غیر این صورت میکرو رها میکنم. هر وقت شما تعیین کردید که موقع بحث و اظهار نظره، اون موقع من این کار رو انجام میدم. بنابراین از شما آقای رئیسی خواهش میکنم اگر موافق هستید من یکی دو دقیقه یا یکم بیشتر شاید توضیحات رو خدمتون بدم، یه دو بدید که من این کار رو بکنم، در غیر این صورت میگو رها کنم. جناب رئیسی عزیز من چیزی رو نمیبینم، اگر اجازه میدید من صحبت بکنم که دو به من بدید که وظیفه خودم رو بتونم. خب ظاهرا اشکال تکنیکی هست یا این که شاید آقای رئیسی صحبت من دو دقیقه تمام شد. نمیدونم جناب رئیسی الان در اتاق هستن یا نه. جناب رئیسی، اصلا صدای من هست در اتاق؟ بله. خب آقای عرف، آقای رئیسی اجازه دادن. عرض کنم که من صحبت‌های آقای نوریالا رو به دقت گوش کردم و همونطور که انتظار می‌رفت، ایشون در قسمت نخست صحبت‌های خودشون کوشش کردن یک بار دیگر در جمع این اتاق توضیح بدن که چرا ضرورت تاریخی ایجاب می‌کنه که ما کسانی که به سکولار دموکراسی اعتقاد داریم می‌بایستی که تشکیلات راست بکنیم. البته هدف اصلی کنگره که در واشنگتن قراره برگزار بشه، هدف کنونیش و مقطعیش ایجاد تشکیلات به هیچ وجه نیست، بلکه برای نخستین باره که تمام سکولار دموکرات های ایرانی یا لاغر اون بخش از سکولار دموکرات ها که آمادگی اون رو دارن که میخوان برای نخستین بار هم دیگر رو از نزدیک ملاقات کنن و برای نخستین بار برداشت‌های خودشون رو و تعریف خودشون رو از سکولار دموکراسی مشخصاً بگن، کنار هم قرار بگیرن. و همونطور که همه شما عزیزان میدونید، سکولار دموکرات‌ها فقط در رابطه با یک جریان فکری و یا یک جریان ایدئولوژیک حتی قرار نمیگیرن، بلکه در طیف بسیار وسیع از جریانات سیاسی، از چپ‌ها گرفته تا جمهوری خواه و مشروط خواه و جریانات ملی، سوسیال دموکرات ها و لیبرال های دموکرات، همگی اینها به یک معنا خودشون رو سکولار دموکرات میدونن و معرفی میکنن. اما هیچگاه نتوانستن برای این هدف اساسی خودشون، صرف نظر از برنامه های حزبی و به اصطلاح باورهای ایدئولوژیک خودشون، بتونن بچه اشتراکی رو پیدا بکنن که در یک مرحله‌ای با هم همگام و همسو بشن. بنابراین اقدام برای نخستین بار صورت میگیره که یک چنین کسانی با این نوع اندیشه بتونن در کنار هم ضمن یک گفتمان سیاسی منطقی و اصولی راه حلی رو برای انجام کارهای مشترک، برای رسیدن به اهداف مشترک خودشون پیدا بکنن. بنابراین با همین توضیح کلی که برداشتی که من از آقای صحبت های آقای نوریالا کردم، یا لااقل برداشتی که خودم از پیمان نامه دارم، برداشتی که خودم از کنگره در آتی دارم، این است که ما میخواهیم با هم گفتمان بکنیم. اینکه در این جلسه چه کسانی میتوانن شرکت بکنن یا نمیتوانن شرکت بکنن بستگی به درک هر کدام از ما از متن پیمان نامه داره، که ما پیمان نامه رو به دقت بخونیم، صرف نظر از اینکه کمونیست هستیم یا سوسیال دموکرات یا لیبرال یا جمهوری خواه یا طرفدار نظام پادشاهی. اگر یک چنین چتری رو، اگر یک چنین متنی رو به نفع حتی باورهای خودمون در آینده میدونیم، در این کنگره شرکت بکنیم و یا در پای این پیمان نامه امضای خودمون رو بگذاریم. منتها در اینجا چون نام از شاهزاده رضا پهلوی اومد، احتمالاً ممکن این سوء تفاهم پیش بیاد که گویا ما برای دیگرانی که اینچنین میاندیشن و خودشون رو سکولار دموکرات میدونن جایی در نظر نگرفتیم. منتها با این توضیح شاید نظم بیشتر، به خاطر حفظ نظم، به خاطر حفظ به اصطلاح شرایط مناسب در، به وجود آوردن شرایط مناسب در برای حضور تک تک ما سکولار دموکرات ها در این کنگره، خوب است که حضور خودمون و شرکت خودمون رو به طور رسمی اعلام بکنیم. این هم احترام به خودمونه، هم احترام به اون جمعی هست که قصد دارن برای ما تدارک یک چنین جلسه ای رو ببینن. طبیعتاً برای شرکت در این جلسه، شما اگر از کشورهای مختلف یا از شهرهای مختلف بخواید به این جلسه بیایید، باید جایی برای شما در نظر گرفته بشه، باید وقتی برای شما در نظر گرفته بشه در اون کنگره که بتونید حرف بزنید، بتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید، و بتونید در اونجا حضور مؤثر داشته باشید. بنابراین صرف نظر از اینکه ما عضو سازمان یا حزب دیگری هستیم، اگر متن پیمان نامه را میپذیریم و اون رو اصولی و منطقی میشناسیم، اگر به واقع این اقدام رو یک اقدام صحیح و مثبت میدانیم، صرف نظر از بدبینی هایی که متاسفانه در لابلای گفتار بعضی از دوستان ممکنه دیده بشه، تحت عنوان اینکه شما قصد آلترناتیو سازی دارید، معذرت میخوام، قصد موازی سازی دارید و یا چیزهای از این قبیل، به واقع این چنین نیست. من لااقل در خدمت اون دوستانی که خودشون رو طرفدار نظام پادشاهی میدونن و طرفداران به خصوص شاهزاده رضا پهلوی میدونن، میتونم ارجاع بدم این دوستان رو به سوابق سیاسی و عملکرد گذشته شاهزاده در خصوص بوهای بسیار بسیار کوچکتری که با تعداد انگشتان دو دست منشورهایی رو نوشتن، جلساتی رو گذاشتن و شاهزاده ضمن امضای اون منشورها در جلسه اونها شرکت کرد، در اون جلسه سخنرانی کرد همراه اونها و حتی منشور اونها رو هم امضا کرد، مثل همین منشور 91 که چندین ماه پیش در به اصطلاح کانادا منتشر شد و حتی چهره های مانند آقای تریتا پارسی منشور امضا کرده بودند و ما دیدیم که شاهزاده با یک اقدام درست با توجه به موقعیت خودشون و سیاست هایی که دارن اون منشور رو امضا کردن و نام خودشون رو در کنار افرادی مانند آقای تریتا پارسی گذاشتن و در جلسه اونها هم حضور پیدا کردن. از آنجایی که پیمان نامه کنونی رو اگر شما ملاحظه بکنید، نام چهره ها و شخصیت های شناخته شده و معتبری در اون هست که سالیان سال در جامعه سیاسی ایران، جامعه فرهنگی ایران نقش های بسیار درخشانی داشتن و امروز جز امضا کنندگان این منشور هستن و سوابق سیاسی اونها و عملکرد امروز اونها به خصوص نشان میدهد که آنها به هیچ وجه سر سازش با حکومت مذهبی و با جریاناتی که امروز در ایران به قدرت هستند ندارند و خواهان این هستند که بتوانند راهی را پیدا بکنند برای یک تغییرات بنیادی و اساسی در جامعه ایران. بنابراین زمانی که شاهزاده در گذشته یک چنین روابطی رو با سایر گروه‌ها و افراد دیگر که شرایط و موقعیت و این اعتبار رو هم نداشتن به طور رسمی وارد گفتگو و به نوعی همکاری و تایید شده است، این انتظار می رود که ایشون در رابطه با این پیمان نامه و برگزار کنندگان این کنگره هم یک چنین رفتار و عملی رو لااقل انجام بدن. بنابراین نکته‌ای که باید توجه بکنیم و امیدوارم با این توضیح ناقصی که من سعی کردم در کنار گفتار کامل جناب نوری علا خدمتون عرض بکنم، اینه که تمنای من از شما این استش که خارج از این نوع بدبینی ها و خارج از این به اصطلاح گفتاری که زمین ساز به وجود آوردن یک جو سالم و صمیمی برای شروع کار مشترک نیست، تا اونجا که ممکن است اجتناب بکنیم و تلاش بکنیم به طور مشخص اگر انتقادی داریم و اگر نظری داریم به طور معین به نکات مطرح شده در گفتار آقای نوری علا در متنی که تحت عنوان پیمان نامه نوشته شده و در نحوه اجرای این کنگره که به باور من بسیار دموکراتیک و مدرن و امروزی است، در اون رابطه پرسش خودمون رو مطرح بکنیم و اگر از انتقاد رو مطرح بکنیم که من تصور میکنم علاوه بر جناب نوری علا و خود بنده دوستان دیگری از مجموعه اون کسانی که اون متن رو امضا کردن، یعنی پیمان نامه رو، و آماده کردن خودشون رو برای شرکت در اون کنگره در این اتاق هستن و اونها هم به سهم خودشون حتما توضیحات کاملتری رو خواهند داد. و نکته دیگه که به نظر من به اصطلاح لازم به توضیح باشه وجود نداره، ضمن اینکه این نکته هم خواهش میکنم چون جناب عزیز بلوش در تکستا یک جا اشاره فرمودن که شاهزاده هم فرمودن که ایشون الان میگوین که انتخابات آزاد هدفشون هست ولی بس دارن بعدن آلترناتیف بسازن. به نظر من وارد این بحثا و اگر قصد داشته باشیم وارد این بحثا بشیم، یک مقدار ممکنه که ما رو دوچار بحثای حاشیه‌ای بکنه. من فقط برای پاسخ به آقای عزیز بلوچ نازنین میخوام خدمتتون عرض بکنم که در بین افراد سیاسی و چهره‌های شناخته شده به خصوص طرفداران اصلاحات در ایران، کسانی مانند آقای گنجی و نمونه‌های از این دست که در خارج از کشور حضور دارند و شما هم آقای بلوچ عزیز حتما میدانید، سالیان سال است که اونها میگویند که حکومت فعلی در ایران حکومت قابل تحملی نیست و بایستی که تغییر کند، اما شرایط در شرایط کنونی وجود ندارد و ما بایستی که از طرق دیگر، قدم‌های دیگر برای رسیدن به اون مرحله، یعنی برای تغییرات اساسی در ایران عمل بکنیم. یکی از اون راه‌ها شرکت در انتخابات آزاد یا تحمیل کردن شرایط انتخابات آزاد به حکومت فعلی در ایران. اگرچه من مطمئنم دوست نازنین من آقای بلوچ میدونن که دوستان اصلاح طلب ما به هیچ وجه خواهان برکنار کردن نظام مذهبی در ایران نیستن و به قول خودشون قرائت دیگری از اسلام دارن برای برقراری این حکومت و برای حفظ جمهوری اسلامی ایران. در نتیجه من فکر میکنم این توضیح که ما برای آینده ایران در آینده به فکر ایجاد آلترناتیو باشیم توضیح درستی نیست. اون چرا که امروز سکولار دموکرات های واقعی بر اساس اون حرکت خودشون رو تصمیم دارن که به اصطلاح یا وضعیت خودشون تصمیم دارن سازماندهی بکنن، این است که به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی ایران قابل اصلاح نیست، قابل تغییرم در چارچوب قانون اساسی که این رژیم داره و این جمهوری داره به هیچ وجه قابل تغییر نیست. بنابراین میبایستی نیروی سیاسی جدی رو سازمان داد که این نیروی سیاسی جدی هدفش تغییر رژیم باشد. در گذشته نهادها، گروهها، احزاب و جبهه‌ها و شوراهای مختلفی ساخته شده است که اینها موفق نبودند که به یک چنین هدفی برسند و شاید دلیلش هم این بود که برنامه روشن و مشخصی رو دادند برای جلب اعتماد مردم و برای جلب جامعه سیاسی ایران. با تجربیات شکست خورده و با تجربیات ناکام گذشته، امروز ما تصمیم داریم به عنوان سکولار دموکرات‌های ایران از تمام طیف‌های سیاسی موجود وابسته بر حزب و سازمان و دسته و یا منفرد، یعنی به عنوان مستقل دور هم جمع بشیم و برای به وجود آوردن اون آلترناتیو سیاسی واقعی به عنوان نیروی جانشین این حکومت و برنامه ریزی روشن و مشخصی که بتواند ما رو به هدف اصلی خودمون نزدیک بکنه و به سرانجام برسونه، قصد داریم که این کنگره رو تشکیل بدیم. از شما جناب رئیسی بسیار سپاسگزارم این وقت رو من دادید و دوستانی که تحمل کردن و این صحبت‌های منو گوش کردن، سپاسگزارم.
سپاسگزارم جناب اعتمادی گرامی، خیلی ممنون از شما، در شما توضیحات تکمیلی بود و بحث رو کامل درک کرد و ضروری بود. سپاس بذارم. خب پس سوال کننده، یک دیگه سوال کنندگان رو، آقای آرش شما هستید؟ من متوجه نیستم این آرش بالاخره میخواد میکرو بگیری یا نه. اگر نیست شاید دست بالا میکنیم. محبت کن سوالتون رو لطفا کوتاه باید بیان کنید. بفرمایید.
صدای من دارید؟ ناظری باشه نماینده شورای ملی.
جناب آرش، یک دوی شما بسیار طولانی و مفهوم عزیزم، قابل استفاده نیست عزیزم، ببخشید. من خودم فقط این جمله را از شما شنیدم، مناظره یا گفتگو در حقیقت بین پیمان‌نامه سکولارهای دموکرات، حالا جناب آقای نوری اعلی یا دوست دیگه تشریف میارن، و نماینده شورای ملی رو در اتاق انجمن سخن منم استقبال میکنم. امیدوارم که طرفین این دیدگاه ها این رو دعوت رو بپذیرن، کمک میکنه به شفاف شدن، تفاهم، احتمالا همکاری، و امیدوارم بپذیرن. و از حالا من از این امکان استفاده میکنم، طرفین رو دعوت میکنم به گفتگو. در طول هفته میتونن با من تماس بگیرن. ایرج گرامی، شما مشکل میکروتون رو حل کردید یا نه؟ بفرمایید.
خب با درود، من این دفعه صدا دارم. خسته نباشید آقای رئیسی، هر زحمت خدمت آقای نوری‌علا و دوستان عزیزی که در روم هستن. حقیقتا من قبل از اینکه سوالم رو در مسئله کنم، این نکته رو هم بهش اشاره میدونم که مثلا این آلترناتیو، این واژه آلترناتیو سازی خدمتش خیلی بیشتر است دوستان این شورای ملی هست. من تا اونجایی که اطلاع دارم، شخص آقای نوری‌علا سالیان سال این واژه رو تئوریزه کرده و در چندی مقاله به اصطلاح هدف سیاسیشون رو در توضیح داده. برای خاطر این مسئله موازی سازی یک نکته به باور من مغلطه است. و یک نکته هم در مورد صحبت آقای اعتمادی بکنم که این در راستای نقد آقای ماشاءالله رزمی هم هست که امیدوارم جواب داده بشه، که آقای اعتمادی که همه خودشون رو نیروهای لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، مشروط خواه، در نهایت سکولار دموکرات معرفی میکنن، من فکر این امیبدیه نیست. من خودم رو همیشه به عنوان یک انسان لیبرال دموکرات معرفی کردم. در 100% با شما موافق هستم که به پدیده سکولاریسم باور دارم و گذر از دموکراسی بدون سکولاریسم و رسیدن به حقوق بشر. من اینو همه قضیه نمیدونم که همه خودشون رو در نهایت به سکولار دموکراسی معرفی میکنن. و این حقیقتا جناب نوری‌علایی نقلی هم است که آقای ماشاءالله رزمی از مقاله‌ای از که در سایت کامپیوترم هست میکنه، و ایشون در این باور هستن که خب در رابطه واژه سکولاریسم که تفاوت‌های مختلفی وجود داره، چطور ما میتونیم از یک نظریه که با به اصطلاح اندیشه‌های مختلفی درش هست این رو چتر بکنیم برای همه. و یک نگاه صحبت دیگه، اون پیشنهاد شما جناب رئیسی، این پیشنهاد هم خدمت شما عرض کنم، برای آقای شما آقای داروش هایون هم دادن، ایشون قول 5 ساعت برنامه رو دادن که این دو به اصطلاح نهاد. خب من نمیدونم، من جناب نوری‌علا کنگره سبز رو کنگره سکولار دموکرات ها به نهانکه اون گفتیم نه نهاد هست، نه حزب هست، نه سازمان خاطر. من معذورم از نام بردن یک واژه مشخص پر این یک چتری هست، و در نهایت این چتر هم جناب آقای نوری‌علا یک سازمان و نهاد خواهد بود و زامن کار تشکلاتی و غیره. به هر صورت یک سوال دیگر من نقلی است که جناب آقای نوری‌علا های سال پنچی از شما در اون نوشته کرده. این نقد رو هم من دوست داشتم بستش بدم به خیلی از ایرانیانی که جمهوری خواه هستن، مخصوصا در جمهوری خواهان لایق، اتحاد جمهوری خواهان برلین و غیره. این دو گروهی که من ناوردم این هم من نمیدونم برای دوستان صد درصد آقای نوریالا میدونه منظور من چی هست، ولی کوتاه و مختصر آقای قنچی بر این باور هستن که اکثریت روشن ایران در رابطه با ماده 17 پیمان نامه ایشون نقد کردن که به اصطلاح اکثریت روشنفکران ایران این مسئله تعیین نظام رو به مجلس مؤسسان نسپردن، بلکه مشخصه اکثرشون جمهوری خواه هستن جناب آقای نوری علا. این نقد آقای سام قنچی هست و این رو به اصطلاح در گذاشتن این که ما تعیین کنیم نظام و حکومت رو در یک رفراندوم نقد کردن. نظر شما در این باره میخواستم ببینم. مرسی. مایک آزا
سپاسگزارم. خب احتمالا منظورتون شهرام همایون بوده نه داره شمایون که در قید حیات نیستن و تشریف ندارن. بله بگذارید، ولی من میدونم کار آقای نورعلا کار سختی هست، چون خودم به سختی متوجه میشم که این صحبت هایی که دوستان میکنن کجاش سؤاله، کجاش نظره، کجاش حکمه، کجاش برهانه. خیلی سخته تشخیصش. خدا به داد آقای نوریالا برسه. بگذار آقای نوریالایی، چون ما هم دیگه باید از خدمت مرخص بشیم، این دوستان رو هم داشته باشیم، بعد شما دیگه یک پارچه به همه اینا برخورد کنید دیگه. پاریس گرامی شما هستید؟ پاریس درست میگم؟ بفرمایید. حالا یه مرتبه سر از اردبیل در نیاری، اسمت پاریس ها. بگذاریم، بفرما پیک در اختیار شماست.
سلام عرض میکنم خدمت همه افراد حاضر در روم، آقای عرس و آقای نوری علا که زحمت کشتن تشریف آوردن. به ظاهر صدای من در روم هست. خیلی تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو دادید. خوشحال هستم که امروز اینجا بودم و تونستم صحبت‌های آقای عرس و آقای نوریالا رو بشنوم و همچنین دوستانی که اومدن. من فقط یک سوال بسیار ساده دارم و این رو از طرف یک فردی بدونیم که بسیار بسیار ساده و یک آدم بسیار عادی بدون درگیری شدیدی با سیاست و هر گونه آدم سیاسی بودن، فقط یک سوال ساده از شما دارم و اون این هست که شما به صراحت فرمودید که مایل نیستید در صف اون گروه قرار بگیرید در شورای ملی به خاطر اینکه آرزوهای شما رو برآورده نمی‌کنه. البته صحبت شما برای من کاملا قابل احترام هست، هر داره که خواسته خودش رو دنبال کنه، ولی سوال من این هست آیا فکر نمی‌کنید آقای نوری علا که همین چند دستگی ها در گروه های مبارز خارج از کشور، اپوزیسیون خارج از کشور و اینکه قادر نیستن در کنار هم قرار بگیرن، آیا فکر نمی کنید که اینها همین باعث شده که اینها رو 34 سال این حکومت رو بر سر کار نگه داشته؟ شما به عنوان کسی که یک فرد سیاسی هست و سابقه کار سیاسی داره، آیا خودتون، من واقعا منتظر جواب هستم، دلم میخواد از شما یه جوابی داشته باشم، آیا جدن راهی ندارید برای اینکه همگی شما کنار هم قرار بگیرین و برای مبارزه با یک دشمن که مشترک هست برای همه شما و برای همه ملت ایران کنار هم قرار بگیرین و این رو اول از پا در بیارین و بعد بپردازیم ما به انتخابات آزاد و نمیدونم انتخاب شدن مردم، حالا کی چه گروهی بیاد و چه کس بر سر کار باشه؟ این سوال من هست از خدمت شما. واقعا میخوام بدونم آیا جدا اپوزیسیون راهی در اختیار نداره که سوای همه اختلاف نظرهایی که دارن بیان و کنار هم قرار بگیرن برای یک کار مشترک برای براندازی؟ این سوال من هست. خیلی تشکر میکنم و میکرو آزاد میکنم.
سپاسگزارم پاریس گرامی، ممنون، سوال بسیار خوبی بود. خب اتحادا یا بر حول شخص صورت میگیره یا بر حول حزب یا بر حول جبهه یا بر حول اندیشه. من فکر میکنم تا حالا مشکلی که داشتیم اینکه ادعاها را میخوان بر حول شخص بکنن، نه بر حول فکر و اندیشه. یکی از مسئله که تا حالا بسیار مشکل ایجاد کرده، اما حتما آقای نوریالا این موضوع رو خواهند شکافت. امید گرامی شما هستید. لطفا کوتاه، دیر وقته، اگر ممکن است کوتاه صحبت کنید. بفرمایید.
خیلی ممنون. من هم سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و به ویژه آقای عرس و آقای نوریالا. جناب نوریالا، در فرمایشاتون شما فرمودید که من مایل نیستم یا حاضر نیستم به پیمان نامه یا منشوری که انتظارات من رو برآورده نمی کنه به پیوندم. میشه بفرمایید انتظارات شما چی هست که در این منشور نگنجیده شده؟ خیلی ممنون، سپاس از شما. بفرمایید.
سپاسگزارم از شما جناب. بسیار سوال فشرده، شفاف، خوب. اینو میگن نمونه خوب سوال کردن. جوانشیر گرامی شما هستید؟ جوانشیر گرامی، میک در اختیار شماست. بفرمایید.
با عرض سلام و حرمت خدمت شما عرس گرامی و همکاران عزیز شما، و تشکر میکنم از جناب نوریالا و همفکران اونها که تشریف آوردن و وضاحت دادن سر برنامه که پیش رو دارن. من از توضیحات جناب آقای افروز یک چیز درست نفهمیدم، نتانستم، میخوایم خودم بفهمم. ایشان گفتن که جمهوری اسلامی ایران قابل اصلاح نیست، باید هم تغییر بکنن، و بعد توضیح دادن که ما برای آماده شدن انتخابات آزاد مبارزه میکنیم و تلاش داریم. مثال هایم دادن از بعضی از چهره های اصلاح طلب که در غرب مانند گنجی که شرایط انتخابات مساعد چه. من نمیفهمم رژیمی که قابل اصلاح نباشه او چیگونه، و جهانیان هم میفهمه که قابل اصلاح نیست و ما هم میدانیم رژیم یا نظامی که برای اصلاح و اصلاح شدن آماده چیگونه میشود با موجودیت چنین رژیمی انتخابات آزاد را آماده ساخت تا مخالف صندوق بگذاره و رأی بگیره. آیا امکان هست؟ اگر قابل پاسخ هست توضیح بدن خوشحال میشم. سپاسگزار هستم. هر از جان مایک آزاد است.
سپاسگزارم جوانشیر گرامی، خیلی ممنون. دیگه من قرار بود دیگه جوانشیر آخرین نفر باشه. دوست گرامی امیر امین، شما هم لطف بکنید کوتاه سوالتون رو مطرح کنید. بفرمایید، میک در اختیار شماست.
با سپاس، من امیر ممتاز و جبری من. یک سوال کوتاه، سوالات متعدده ولی من فقط یک سوال میکنم وقت تمامه، و اون این که آیا وقتی کنگره در واشنگتن دو روزه شروع کرد به کار، در عرض دو روز آیا تصمیم گرفته میشه که سازمان یا حزب یا تشکیلاتی زیر این آیین‌نامه یا اساسنامه یا منشور، به هر حال اون چیزی که در اونجا تصویب میشه، آیا بعداً یک حزب خواهد بود، یک سازمان خواهد بود، یا خیر فقط یه چتر و مسئولینی در روز دوم انتخاب نخواهند شد که هیئت اجرایی باشه یا یک تشکیلات خاص سیاسی؟ دیگه صحبتی ندارم. متشکرم. درود به دوستان.
سپاسگزارم از شما جناب مفتاز. بسیار ممنون. سوال دقیق، روشن، شفاف و جهت‌دار، آینده نگرانه. خیلی ممنون. جناب نوریالا، در صورت الان میکروفون در اختیار شماست. امیدوارم که سوالات رو یادداشت کرده باشید و از دل صحبت ها سوالای ضرور رو خودتون استخراج کرده باشه. بفرمایید میک در اختیار شماست و در این حال از تشریف فرمایید و خوشحال هستیم. امیدوارم سنتی بشه دوستان دیگه خود شما و به اصطلاح متفاوت اندیشان نسبت به شما هم در این اتاق امکان رو فراهم کنن با هم گفتگوی سازنده رو با هم پیش ببریم. میک در اختیار شماست، بفرمایید.
بله چشم، عرض کنم حضورتون که من قبل از پاسخ دادن به اون قسمتی که پرسش بود واقعا میخواستم خواهش بکنم از جناب عالی آقای رئیسی که یک جلسه هم بگذارید که برخی از دوستانی مثل این آقای رادفر که اول عضو سکولارهای سبز بودن، بعد نمیدونم کی رفتن بیرون، بعد خودشون انداختن توی شورای ملی و از روزی که وارد شورای ملی شدن تمام تلاششون رو دارن میکنن که نشون بدن که بنده با در دشمنی با شاهزاده سخن میگم و مرتباً الان در اتاق شما چندین بار ایشون نوشتند که نوریالا با سوابقی که داره نمیدونم صلاحیت نداره یا هر چیز دیگه ای. تقاضا کنم از حضرت عالی که یک جلسه رو اختصاص بدید به بررسی سابقه و گذشته نوریالا و میکروفون هم در حد مقدور بدید به آقای رادفر که بیایند بگویند که من چه خیانتی کردم و چرا صلاحیت حرف زدن ندارم و چرا باید از گذشته خودم شرمگین باشم. این رو فقط من تقاضا کردم. اگرم که در اتاق شما جایی ندارد، من دعوت میکنم که خود آقای رادفر یه اتاق باز کنند، من بیام اونجا و عرض کنم که راجع به این قضیه صحبت بکنم، برای اینکه ایشون به طور سمجی هم در ایران گلوبال هم در جاهای دیگه مطالب به دروغ می نویسند، جعل می کنند، تحریف متن می کنند، یک تکه از یه حرف رو میارند بقیه حرف رو پنهان می کنند و در نتیجه چون الان عضو شورای عالی این چیز شدند من بهشون رو میکنم و سخن میگم و الا ایشون به نظر من اصلا هنوز ارزش سیاسی پیدا نکردن که بشه بهشون اعتنایی کرد. ولی به هر حال ایشون به هر حیلتی بود خودشون رو در این شورای ملی راه پیدا کردن و در انتخاب شدن و اونجا هستن. به احترام انتخاب کنندگان ایشون هم که شده، ایشون باید حق داشته باشن که بیایند و سابقه من رو افشا بکنن. این به جای خود. اما من با 7 گفتگو از دوستان حاضر در جلسه روبرو بودم. حرفای خانم سعادتی من فکر نکردم که پرسشی ایشون داشتن. ایشون میخواستن تعریضی بر عرایض من بکنند که عبارت بود از این که اولا چه تفاوتی بین این پیمان نامه و اون منشور شورا هست که خب خودتون بذارین رو به رو هم اگه نتیجه گرفتین که این همه خب مانعی نداره. در این حال این رو اضافه بکنم که من چندین متن از منشور رو این حرفا رو شخصا دادم به دست شاهزاده و ایشون هم این رو دادن به اون کمیته موقت و بسیاری از مطالبی که توی اون منشور هست در واقع برگرفته از نوشته های من هست. ولی من فکر میکنم که یک تفاوت اساسی بین این دو منشور وجود داره و اون این است که ما خود را آلترناتیف ساز و برانداز میدونیم، اما اونها نه، خودشون رو نه آلترناتیف میدونن نه برانداز. در این حال من نمیفهمم که خانم سعادتی میفرمایند که 18,000 نفر این رو امضا کردن. خب اگه 18,000 نفر امضا کردن، چرا شما انقدر ناراحت این که 150 نفر هم رفتن یه متن دیگه ای رو امضا کردن؟ چرا انقدر سوی موازی سازی قلوف میکنید؟ ما کجا؟ 18,000 نفر کجا؟ چرا باید ترسید از 150 نفری که میخوان 2 روز رو در واشنگتن کنار هم بگذرونن؟ چرا شلوغش میکنید؟ شما با این همه قدرت 18,000 عضو، اصلا سابقه ندارد که یه سازمان سیاسی 18,000 تا عضو داشته باشه. شما اصلا میتونید تا قلب تهرون هم فردا بلند شید برید و حل بکنید مسئله رو. چرا نگران ماها شدید؟ و بعدم این که نمیدونم با عقاید مختلفی میتوان در شورا قرار گرفت، من نمیبینم که این شورا عقاید مختلفی رو مطرح کرده باشه. این شورا اصلا گفته من عقیده سیاسی ندارم، من فقط یه کار میخوام بکنم، اونم اینی که یه جوری در ایران انتخابات آزاد بشه، نه آلترناتیو است نه چیز دیگری. عرض کنم که جناب اعتمادی اشاره کردن که برمیگرده به پرسش آقای دکتر ممتاز هم، و اون این هستش که من عرض کردم که من امیدوارم از دل این کنگره یک تشکیلاتی بیرون بیاد. میتونه نظر بقیه این 150 نفر خلاف نظر من باشه، من اینجا عقاید خودم رو بیان میکنم و آرزوهای خودم رو بیان میکنم، و در اون عرض کنم که کنگره هم نهایت تلاش خودم رو خواهم کرد که از این کنگره تبدیل نشه به دو روز که دور هم دیگه جمع شدیم و ماچو بوسه کردیم و نمیدونم شام خوردیم و غیره و جوک گفتیم و از روز دوشنبه صبح هم برگشتیم خونه هامون و تمام. من معتقدم که این آغاز یک حرکت سیاسیه و باید جدیش گرفت و دلش چه تشکیلاتی بیرون آورد. اما آقای دکتر ممتاز، مسئله ما در این موقعیت یک ماه مانده به اون کنگره آن است که ما سعی نکنیم تشکیلات مورد نظر هر فرد خودمون رو تحمیل به این کنگره بکنیم. کنگره دو روز ادامه خواهد داشت، روز اول صبح و بعد از ظهر، و روز دوم صبح به بحث‌های مربوط به گذشته و اکنون و آینده سکولار دموکراسی در ایران پرداخته میشه، و روز یک شنبه بعد از ظهر کلن اختصاص داده شده به بحث درباره آینده این کنگره. اما اینکه چرا این کنگره، عرض کنم که در جواب آقای ایرج عرض میکنم که این کنگره نه حزب است و نه گروه سیاسی، من تصور خودم دارم خدمتون عرض میکنم. من این کنگره رو در یه اشل خیلی کوچیکی یک نوع سازمان ملل میدونم. ببینید، سازمان ملل عرض کنم که موازی سازی با کشورهای مختلف رو نمی کنه، بلکه همه کشورها زیر یه چتر عمومی جمع میشن، یه عدهشون با هم جنگ دارن، یه عدهشون با هم صلح دارن، یه عدهشون رابطه دارن، رابطه فرهنگی و غیره و غیره، دارای عقاید و عرض کنم که چشم اندازهای سیاسی مختلفی هم هستن. سالی یک بارم میرن در مجمع عمومی عرض کنم که سازمان ملل جمع میشن و مسائل عمومی مربوط به جهان رو مورد بحث قرار میدن. سکولار دموکراسی هم در اشل ایرانی خودش یک جهانه و احتیاج به یک نهاد فراگیر داره که همه توش باشن و هیچ کدوم احساس نکنن که این با اونها داره موازی سازی میکنه، بلکه یه فرومی رو به قول فرنگی ها ایجاد میکنه که همه با هم صحبت بکنن. و به این دلیل هدف بنده، شخص من، نمیگم من از طرف کنگره حرف نمیزنم، آن است که اولا این کنگره رو دائمی بکنم، به این معنی که این کنگره هر ساله در سالگرد انقلاب مشروطه تشکیل بشه و در طول سال یک تشکیلاتی عهده‌دار بشه کار ادامه تصمیماتی رو که در کنگره های سالیانی گرفته میشه. ما میخواستیم اصلا اسم این کنگره رو بذاریم کنگره سالیانه سکولار دموکرات ها، بعد دوستان گفتن که اگه این اسم رو بذارید یعنی داریم یه تلقی میکنیم که جمهوری اسلامی سالهای سال خواهد بود، ما داریم حالا کنگره سالیانه درست میکنیم، در حالی که اعتقاد من این بودش که این کنگره سالیانه حتی پس از فروپاشی حکومت اسلامی، حتی پس از برقراری حکومت سکولار در ایران هم میتواند به حیات خودش ادامه بده و فکرهای مختلفی که زیر چتر سکولار دموکراسی قرار میگیرند میتوانند، عرض کنم که در این کنگره با هم دیگه به گفتگو بنشینند. بنابراین هدف شخص من آن است که این کنگره ادامه پیدا کنه، سالیانه حتما، اگرم لازم شد در هر موقعیتی این کنگره بتونه تشکیل بشه. دو، دیگر این که این کنگره میتواند دارای، یعنی اون تشکیلاتی که از دل این کنگره میاد بیرون، آقای دکتر بیژن کریمی که مسئول کمیته، عرض کنم که اسناد کنگره ما هستند، عرض کنم که یک بحث درخشانی رو در گروه هماهنگی ما مطرح کردند، فقط یه اختلاف کوچیک نظر با هم دیگه داشتیم. یعنی ایشون معتقد بودند که ما بیایم بگیم که یک جنبش سکولار دموکراسی وجود داره و این جنبش میخواهد اولین کنگره خودش رو برقرار بکنه. نظر بنده این بودش که نه، سکولار دموکرات ها میخوان این کنگره رو به وجود بیارن و از دل این کنگره جنبش سکولار دموکراسی در ایران زاده بشه و شخصیت و هویت پیدا کنه. بنابراین از دید من این کنگره روز یکشنبه عصری به پایان نخواهد رسید، بلکه در واقع کلید رسمیت یافتن جنبش سکولار دموکراسی در ایران رو خواهد زد و امیدوارم که یک تشکیلات منطقی، سازمان مللی، چتری باشد که در زیرش همه با هم دیگه عرض کنم که بتونیم به همکاری عملی و فکری بکنیم، در کنارش همان گونه که سازمان ملل، سازمان یونسکو، یونیسف و این چیزها رو داره، ما هم بتونیم اتاقهای فکری رو به وجود بیاریم که در هر اتاق فکری ادهی به یکی از مسائل خاص آینده ایران بپردازن و بتوانن نتیجه تحقیقات خودشون رو تقدیم کنگره های بعدی بکنن. بنابراین فکر میکنم هم مکملهی بر فرمایشات آقای اعتمادی گذاشتم و هم اینکه پاسخ آقای دکتر ممتاز رو دادم. عرض کنم که آقای امید میم پرسیدن که انتظارات شما چیست که میگویید که این شورا برآورده نمی‌کنه. من فکر می‌کنم من 300 بار از اول این روز تا الان، مگر اینکه ایشون تو اتاق نبوده باشند، گفتم که انتظارات من آن است که یک تشکیلات سکولار دموکرات برای براندازی حکومت اسلامی به وجود بیاد و تاکتیک‌هاش هم این گونه نباشد که یک مقدارش رو اجراش رو به عهده حکومت اسلامی بگذارن. عرض کنم که آقای ایرج اشاره کردن به مسئله اینکه تعریف‌های مختلفی از سکولاریسم وجود داره. من چون عرض کردم که اطلاعی در این زمینه ندارم و ایشون یه منابعی رو حتما دارن که میتونن بعداً در اختیار دوستان بگذارن، اگر که مقاله چیزی در مورد اینکه نظرات و تعریفات مختلفی از سکولاریسم وجود داره بنویسن برای من بفرستن، من این رو در نشریه سکولاریسم دو منتشر خواهم کرد. اما برسیم به سوال سرکار خانم پاریس، کوتاه، دقیق و پرسش مشخص. ببینید خانم، 33 سال است که این اپوزیسیون نتوانسته است با هم همکاری بکند و زیر یک سقف جمع شد. بنابراین یک بیماری است که باید بردش پیش پزشک حاضر و از او خواست که بیماری این رو تشخیص بده. این کار رو در فعالیت سیاسی بهش میگن آسیب شناسی. ما باید آسیب شناسی کار این اپوزیسیون رو یکی از سرلوحهای کار این کنگره قرار بدیم. در این کنگره هست که میتوانیم از همدیگر بپرسیم که چرا تا حالا نتونستیم با هم متحد شیم، چرا نتونستیم وقتی که دشمن اصلی ما حکومت اسلامیه درگیر اختلافاتی بشیم با همدیگه که ما رو از هم دور میکنه، به جای اینکه ما دست به دست هم بدیم علیه حکومت اسلامی بر بخیزیم. من آسیب شناسی خودم رو البته میتوانم چندین ساعت راجع بهش صحبت بکنم، ولی در این مختصر من میخواهم بگویم که دو سه تا اختلاف در این اپوزیسیون وجود داره که مانع این شده که عرض کنم که اینها با هم دیگه هم عمل و هم اندیش بشن. و این اختلافات رو البته جمهوری اسلامی هم به شدت توانسته است با خرج پول و با عوامل نفوذی که دارد عرض کنم که چیز بکنه، دامن بزنه و این اتحاد رو انجام نده. من خیلی سریع به عنوان آخرین عرایض خودم عرض میکنم که اولا ما دارای اختلافاتی هستیم که این اختلافات قابل حل در خارج کشور نیست و هر چقدر که روش پافشاری بکنیم در واقع به سود حکومت اسلامی عمل کردیم. مثلا اختلاف بین کسانی که معتقد به جمهوری هستند با کسانی که معتقد به پادشاهی هستند. شما فکر کنید که در خارج کشور ما همگی چند 4 میلیون ایرانی هستیم، همه با هم تصمیم بگیریم که فردا ایران جمهوری بشه. آیا ایران جمهوری خواهد شد؟ ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیاییم نیروهامون رو هم بذاریم، حکومت اسلامی رو از سر ما خودمون برداریم، حکومت سکولار دموکراتی رو مستقر بکنیم که برود از مردم بپرسد ای صاحبان این مملکت، شما میخواید حکومتتون پادشاهی باشه یا جمهوری باشه؟ بنابراین وقت تلف کردن روی این موضوع جز به عقب انداختن نتایج کار نتیجه ای نداره. و آقای ایرج بودن گویا که اشاره کردن به مقاله آقای سام قنچی. من فکر میکنم که خود این مسئله ادعایی که دوست بسیار 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 عزیز من سام قنچی میکنه در مورد اینکه در خارج کشور تصمیم گرفته شده و همه جمهوری رو پذیرفتند و دیگر اصلا نباید گزینه پادشاهی رو مطرح کرد، یک اندیشه غیر دموکراتیکه و در واقع سلب حقوق میکنه از ملت ایران در فردایی که حاکمیت ملی به دست ملت ایران میفته. اختلاف دیگر مثلا مربوط میشود به این که قدرت متمرکز در تهران چگونه میتواند بین نواحی مختلف مملکت تقسیم بشه به طور این که یعنی نه باعث بشه که مملکت ما تجزیه بشه، نه باعث بشه که اکثریتی از مردم ایران ناراضی به سر ببرند. شما فکرشو بکنید که مثلا زمستان در تهران با زمستان در بلوچستان اصلا دو زمان مختلف و دو نمود مختلف دارند و حالا بچه های بلوچستان رفتن مدرسه از سرما دارن میترسن میلرزن، اما آقای رئیس مدرسه باید منتظر باشه که از تهران بخشنامه بیاد که بخاری ها رو روشن کنید. میخوام مسئله رو اینقدر نازلش بکنم تا با پوست و گوشت و استخوانتون مسئله رو درک بکنید. این تمرکز ناهنجار نامربوطی که در تهران 100 ساله که عرض کنم که برقراره، به نظر من مهمترین بمبی است که زیر یک پارچگی ایران و تمامیت ارضی ایران گذاشته شده و ما باید در خارج کشور اونهایی که معتقدند که احزاب قومیتی و ملیتی تجزیه طلب هستند گوششون رو به نارضایتی ها باز بکنند. بله 100 سال آقای آسمان یا خانم آسمان میتونم توضیح بدم، چون قبل از اون ما قانون اساسی نداشتیم، اون موقع اصلا اصل بر استبداد و این حرفا بوده و تازه در اون زمان گذشته ما حکومت نامتمرکز داشتیم از زمان هخامنشیان تا قاجاریه. بگذاریم از این بحث، من نمیخوام امروز باز بکنم، میخوام به خانم پاریس توضیح بدم که ما سر چه چیزای احمقانه ای که در خارج نمیتونیم حلش بکنیم با هم اختلاف داریم. من اعتقادم بر اینه که باید حکومت نامتمرکز باشه. دوستی ممکنه که اعتقاد داشته باشه حکومت باید متمرکز باشه، ولی اراده ما و تصمیم گیری ما و اتحاد ما این مسئله رو نمیتونه حل بکنه، بلکه ما باید این نوع اختلافات رو بگذاریم برای وقتی که ملت ایران صاحب حق رأی و حاکمیت میشه و راجع به اینها تصمیم گیری میکنه. در این حال مسئله در این است که همونطور که در ابتدای عرایزم گفتم، نمیتوان اتحادی ایجاد کرد بر حول یک محور یک شخص، این کار شدنی نیست. آقای رضا پهلوی بسیار انسان شایسته و خوب، اما تعداد دشمنانش شاید بیشتر از دوستانش باشه و اگر ایشون بیاد ندا در بده که بیاین دور من دیگه جمع شین، اون وقت عرض کنم که خب در واقع به تفرقه کمک کردن، در حالی که اگر که بیاین به دور هم جمع شید من هم به شما میپیوندم اون قضیه فرق میکنه. عرض کنم که من فکر میکنم که سوالاتی رو که شده بودش در حد ممکن و مقدور پاسخ دادم. هرگاه هم که آقای رئیسی تشخیص دادن که لازم است که بیش از این راجع به این مسائل صحبت بشه، من در خدمتتون هستم. مرسی.
سلام گزارم، بسیار فشرده دقیق و مطلوب جواب دادی، ولی خب متاسفانه دوستانی هستن تو نوبت، به خصوص جناب مارتین که من خیلی دوست داشتم خیلی زودتر از این نوبت می داشت و این امکان رو هم فراهم می کردیم براش که نظرات خودش رو بیان بکنه، با شما در میان بگذاره. میتونستید شما نوبت بگیرید بگید و ما همونطور که برای آقای اعتمادی هم کار رو فراهم کردم، برای شما هم فراهم میکردم که نظراتتون رو بیان کنید. در صورت اگر آقای نوری علا در اتاق بمانند سپاسگزار میشم و برای مارتین گرامی هم وقت کافی در اختیارش میگذارم که نقطه نظراتش رو بیان کنه، چون جناب مارتین از طرفداران شورای ملی است، فکرم میکنم عضو شورا هستن. به نظر شنیدن صحبتاشون ضروری و لازم است. جناب مارتین هستید شما عزیزم؟ یک در اختیار شماست، بفرمایید.
خب درود عرض ادب خدمت همه عزیزان، امیدوارم صدای من باشه، فکر میکنم باشه. دیبا هستم، مارتین دیبا، خدمت همه عزیزان با ضمن اینکه آرزوی تندرستی رو همتون دارم، چند تا مطلب رو میخوام عرض بکنم. اول اینکه شورای ملی رو همونطور که به دقت دنبال میکنید چیزی حدود 3 ماه تشکیل شده. 3 نهاد ما داریم برای تشکیلش. یکی شورای عالیست، 35 نفر عضوش هستن، هیئت دبیران هستش، هیئت سیاسی هست که 9 نفر عضوش هستن، و سخنگوی این شورا که شخص آقای شاهزاده رضا پهلوی است. شورای ملی ایران به هیچ عنوان کارش رو تمام نکرده، نه تنها تمام نکرده بلکه تازه شروع کرد. شروع به متشکل کردن مجموعه کسانی که به شمولی ایران رأی دادن. کار سختی است. اونایی که کار تشکیلاتی انجام دادن میدونن که کار دشواری است. ما تازه آغاز کاریم. نهادی دموکراتیک، نهادی ملی و در واقع آغاز کار هم است. کار دشواری است، انجام خواهیم داد و دنبال خواهیم کرد. شخصا منشور شورای ملی رو امضا کردم، چون معتقدم کاملترین و دقیقترین و درستترین مطالبی بوده که تاکنون میتونسته اپوزیسیون ایران بعد از مدت‌های طولانی اون رو بنویسه و افرادی رو گردش جمع بده. بنابراین نیازی به منشورهای دیگر نیست، به اعتماد نیازی اصلا نیست. من شخصا حول تفکر جمع شدم، نه حول شخص. همینطور که اونو فرهنگ عزیزم اشاره کرد که کی امضا کرده، این خیلی مهمه. یعنی امضای من رو هم برید لطفا در پای منشور ببینید، ترخص هست. من حول تفکر جمع شدم و بقیه هم میکنم. حالا یه بخشی هم ممکن هستش که تأثیر کرده باشند از شخص آقای شاهزاده رضا پهلوی که بسیار عالی است، بسیار عالی. بنابراین این رو نگید، آگاهانه دارید میگید که فردیست و افرادی حول فرد جمع شدن. این رو آگاهانه دارید، به اشتباه میگید و به اشتباه چیزی دیگه هم میگید، به اشتباه چیزی دیگه هم میگید. آیا من بچه به دنیا آمده دیروزی نیستم. همون مقداری که آقای رئیسی سابقه سیاسی داره من هم دارم. خدمتتون عرض کنم کار تشکیلاتی هم انجام میدم که همین رو حداقل 5 نفر شاهد دارم، از جمله آقای امیر ممتاز که صحبت کردم و کسان دیگه که حضور دارن و شرکت نکردن در صحبت رو. ولی من میخوام خدمتتون فقط عرض بکنم که کار داره انجام میشه و در واقع مطالب دیگه‌ای هم که دوستان دارم به دقت میشنون، من هم به دقت شنیدم و خدمت رو عرض میکنم. آگاهانه چند تا مطلب رو شما دارید به دوستان چطوری بگم حقنه ممکنه کلمه بدی باشه، ولی اینگونه بگم که میگویید که شورای ملی ایران برانداز نیست. این دروغ بزرگی است. شورای ملی ایران اتفاقا برانداز هست، تحمیل بهتره فرهنگ، برانداز هست. خوب دقت بکن، دیگه جای دیگه نگید. میگویید که افراد حول شخص جمع شدند. بازم اشتباهه، نگم دروغ، اشتباه دارید میکنید. برداشتتون از خواندن آن منشور اشتباه است. اینطوری بگم قشنگتر هست، برداشتتون غلط هست از اون منشور، چون من منشور رو به دقت خوندم. سوم، میفرمایید که از جمهوری اسلامی میخواهند انتخابات آزاد اجرا بکنند. غلط هست برداشتتون، اشتباه هست برداشتتون، غلط هست. مخصوصا در خود منشور اگر به دقت بخونید میگوید ما هیچ گونه توهمی مبنی بر این که جمهوری اسلامی بخواهد انتخابات آزاد برگزار بکند نداریم. خدمتتون عرض میکنم، میفرمایید اپوزیسیون بیمار است. با شما موافقم که بیمار است، ولی شما دکترش نیستید. خدمتتون عرض بکنم که بسیار کار ساده است. اگر شما میخواهید حول تفکری جمع بشید که بهتون، منم اتفاقا این لیست همین پیمان نامه عصر نو که به دقتم من خوندمش، ارزم بودتون کتبیش به دست من رسیده، همینطور که بقیه دوستان هم کتبیش رو داشتن به دقت دست من رسیده. برای من جای سوال بسیار زیاد است که چرا کسانی که در مجمع پاریس خودشون رو کاندید کردن و جز انتخاب شدگان نبودند، چرا اونا از شما حمایت میکنند؟ سوالی است، بهش فکر کنید. چرا کسانی که خود را کاندید کردند و رأی نیاوردند جز اسامی لیست امضا کنندگان شما هستند؟ چرا خود شما احتمالاً، من اینجوری احتمال، من میتونم این توهم رو داشته باشم یا این احتمال رو بدم که خود شما اگر که عرضم به حضورتون که توی این شورا، شورای ملی ایران، احتمالاً به بازی گرفته نشده ای، این کار رو دارید انجام میدید، یعنی دارید یک کنگره میزید. اما من واقعا خوشگندیش نیستم. خوب دقت بکنید، ابدا نه مغرض نه خوشگندیش، تلاش بسیار زیادی کردم که الگوی من خود منشور شورای ملی ایران باشه. منشور شورای ملی ایران به من میگه که ما سیاست جذب نیروهای مختلف رو در یک تنها راه چاره ما یک ایجاد یک جبهه، این رو میدونید عرص عزیزم، میدونم به با این قضیه کاملا موافقه، کلی هم روی این قضیه تحقیق کرده، منتها مشکلاتی پیش اومده دیگه. مشکلاتی که پیش اومده اتفاقا سر تفکر نیست که من حولش جمع شدم، سر نوشتن منشور نیست که من امضاش کردم، اشکالی که ایجاد شده سر افراد است. تعارف هم با هم نکنید، هیچ تعارف هم با هم نکنید. رئیسی به مشخص و به دقت گفتش من نمیشیدم کنار آقا حسن یا حسین یا آقا یا خانم. شما هم دارید این رو میگید، شما مشکل تو اینه که حاضر نیستید کنار حسن حسین یا کسی دیگر بشید. اما خوب دقت بکنید، اما تشکیلاتی در اون زمان شکل نگرفته بوده، الان در حال ایجاد تشکیلات، در تشکیلات آن کس که کار میکند، آن کس که کار میکند و آن که عملا نشون میده دکتره، با سواده، مطلع، کار کنه، معتقده، اینها خواهند موند و پایدار هم از البته تا آخر اینها خواهند موند. و کسانی که دکتر نیستن، مطلع نیستن، تا عاقبت تا آخر پایدار نخواهند بود، از تشکیلات کنار خواهد بود. این تجربه کار تشکیلات است. بنابراین تقاضای من این است، تقاضای من این است که به شورای ملی ایران بپیوندید. خودتون رو نابود نکنید. تقاضای من این است، تقاضا دارم میکنم، بپیوندید، امضا کنید، بپیوندید. مطمئن باشید هر کدوم از این خصیصه هایی رو که شما در خودتون داشته باشید که من معتقدم بخشی از اون خصیصه ها رو دارید، میتوانید اونجا کارساز باشید، اونجا میتونید کار خودتون رو بکنید. این کل صحبتی بود که من میخواستم خدمتتون عرض بکنم و بقیه دوستانی هم که امضا کردن منشور رو خدمتتون عرض بکنم. ما از دیدگاه صرفا منشور به قضیه نگاه میکنیم، جذب افراد، آشتی ملی و عرضم به حضورتون که پس نزدن هیچ کس و عدم توهین به هیچ عنوان و اول و هوش تمام اون شون زحماتی مشهور جمع شدن، همین و همین و همین. ممنون، متشکرم، پوزش میخوام از این که احتمالا ممکنه پوزانه شد.
بله، سپاس گذارم جناب مارتین گرامی، خیلی ممنون از اینکه صحبت کرد. چشم گرامی نوری علای، اجازه بدید چون نام من هم برده شد یه توضیحاتی هم من بدم. بدون تردید جناب مارتین، بنده در فضاهای شرکت نمی کنم، حرکت نمی کنم که این فضاها بر پایه رابطه سالاری و دستبندی و باندبازی باشایزم. من به اندازه کافی در جریانات چپ این رو تجربه کردم و میدونم چه مصیبت بزمایی به وجود میاره. این شورا در مقایسه با فدایان خلق بعد از انقلاب هنوز قابل مقایسه نیست. فدایان در صورت جریان مطرح و بزرگ در سطح کشور بود. چه چیزی باعث شد این مجموعه متلاشی بشه؟ یکی از مسائلی که در درون این سازمان بی‌اعتمادی رو اعتماد رو نابود کرد باندبازی بود، ایزم دستبندی رابط سالاری بود. نمونه ها بسیار زیاده است. مثلا مسئول پالایشگاه آبادان رو جوانی انتخاب کرده بودن چون فرخ نگهدار اون رو دوست داشت و با اون دوست بود، نه اینکه تو عمرش کارگر دیده بود، نه عمرش تو عمرش مسائل کارگری به دنبال کرده بود، نه تجربه‌ای داشت، نه دانشی داشت، نه فلان. فقط به خاطر اینکه مورد اعتماد ایشون بود، ایشون چنین جایگاهی رو پیدا کرد. تمام کارگران نفت رو برای سازمان شورا، چون رابطه سالاری جایگزین ضابطه سالاری، فریختگی، دانایی نشد. جناب مارتین، اگر آقای رضا پهلوی رو چتر حمایتش رو از روی دو سه نفر تو اونجا هستن که مشکل ساز شدن شما همین امروز برداری، چتر حمایتیشون، چتر اوتوریته ایشون رو یا جاذبه ایشون رو، فکر نمی کنم اون چند نفر در لیگ سوم سیاست تو ایران هم کاربردی داشته باشه تو رده بندی سیاست. پس بنابراین این جایگاهی که اونها گرفتن جایگاهی کاذب هست، متکی به دکتر بودن اونها نیست، متکی به توانایی اونها نیست، متکی به ظرفیت ها و پتانسیل اونها نیست. از دل هیچ مبارزه هم اینها بیرون نیمدن، فاقد دانش سیاسی هم هستن، نه به لحاظ توریک و نه به لحاظ تجربی دانش سیاسی لازم رو برای هدایت و حضور در هیئت سیاسی یک جریان ندارن. روشنه این برای من روشنه. این نه ناشی از خودخواهی منه، نه ناشی از به اصطلاح فلان. و بعد تمام کارهای کلیدی دست اینا افتاده و بعد به اصطلاح اسمش گذاشتن دموکراسی. نه، اسمش دموکراسی ماشین رأی است. اینه بیش بگن ماشین رأی در یک کلام. آره، بنده با نوشته منشور مشکلی ندارم، کوششم کردم و دوستانم هم کوشش کردم در تدوینش، در تصحیحش، در تکاملش نقش بازی کنم. کوشش کردیم که این جریان به شکل دموکراتیک پیش بره، ولی خب متاسفانه اینجوری نشد، متاسفانه اینجوری نشد. و
دیدیم که خب رابطه سالاری عمل میکنه، ما هم گفتیم آقا شما را به خیر و ما را به سلامت. چرا؟ برای که تجربه تلخ من این رو کاملا به من اثبات کرده که هر جا رابطه سالاری آمد، هر جا سوگلی سالاری آمد، هر جا ملیجک سالاری آمد، هر جا از این رابطه های ناسالم تشکیلاتی آمد، اعتمادها فرو می پاشه. اعتماد دیگه نمیشه کرد به اون مجموعه. و بزرگترین پدیدم ما بین انسان ها اعتماد سیاسی است. به شما میگم جناب ما، هر چقدر آقای رضا پهلوی جاذبه داره برای جذب نیرو، این دوستان اطرافش دافعه دارن، دفع میکنن. یعنی برآیند جاذبه و دافعه که ایجاد شده صفره. یعنی اون جذب میکنه، اینا دفع میکنن. این دلیل بر نه خودخواهی است، نه بر زیاده خواهی است، نه بر فلان. اتفاقا اگر کسی زیاده خواه است، این آقای نوری علا نیست، بنده نیستم، جایگاه خاصی هم نخواستیم ما. اونهایی که بدون دانش سیاسی، اصلا تو عمرش کارگر ندیده، تو عمرش دانشجو ندیده، تو عمرش اصلا با ایرانی ها در مبارزات داخلی اصلا آشنا نیست، یک مرتبه بلند میشه نفر دوم این جایگاه میشه، به چه دلیل آخه؟ اسم ببرم؟ به چه دلیل؟ چون آقای رضا پهلوی بهش فقط اعتماد داره؟ کافی است برای یک کار تشکیلاتی یا باید همه اعتماد کنن؟ مثلا آقای پیرزاده آدم خوبی هم هست، من نمیگم آدم بدیه، آیا چنین جایگاهی رو باید پیدا بکنه توی همچه تشکیلاتی؟ این هدایت سیاسی جامعه رو ایشون میخواد به عهده بگیره، توی هیئت سیاسی هستن، خب برن مسئول تشکیلات بشن. توی هیئت سیاسی به چه ربطی داره؟ توی هیئت سیاسی آدمایی هستن، نخبه سیاسی، که باید تحلیل کنن، آینده نگری کنن، بتونن تبلیغ کنن، بتونن خیلی کار رو انجام بدن. آخه معنای هیئت سیاسی هم اینجا برای من چیز شده، مثلا به هم خورده. تعریف داره هیئت سیاسی، آخه نخبه ترین افراد سیاسی تو اونجا جا میگیرن، نه اینکه من صرف اینکه من 15 نفر آوردم توی این تشکیلات پس بنابراین سیاسی میشن. نه، همچی چیزی نیست اصلا. با توجه به توضیحات من فکر میکنم جناب مارتین، شما به جای این کار برید مشکل خودتون رو حل کنید، شاید مردم تجدید نظر کنن، نه اینکه تمام مشکل رو در مخالفین ببینید. مخالفین هم نظر دارن، ولی من فکر میکنم بخش عمده مشکلاتی که ایجاد شد، خب بنده اومدم اونجا دیدم بانبازی دارم میکنن، دو دسته به جون هم افتادن، بعدم آخر سرم جدا شدن. همه چیزایی که من گفتم درست درآمد، که گفتم آقا این افراد اینجوری هست، اینجوری هست، این افرادی که معلوم نیست دارن چی کار میکنن، نمیشه باشون با این تناب رفت و چه بگذاریم. در مورد همین داستان مصر هم که بهار عربی میگفتن، بنده میگفتم آقا بهار عربی نیست، خزان عربی است. همین آقای شریعت مداری است، تو رادیو آمریکا از اسلام چی صحبت میکرد، چی اسمش، منعطف. گفتم آقا اسلام منعطف غیر منعطف نیست. مردم مصر 30 ساله فهمیدن که داستان چی است. الان بشار اسد اومده بالا، بشار اسد میگه که خب آقای مصری که میگفتی بنده برم، آره شما باز زودتر از بنده برید. مگه مصری نگفت آقا به رأی مردم، نظر مردم نظر چیز بکن؟ بگذاریم. در صورت سپاسگزارم ازتون جناب نوری علا، بنده از خدمتتون مرخص میشم. جناب مارتین اگر خواستید محبت کنید هفته آینده شما یا هر کس سخنگوی شوراتون هست، یعنی میتونه به نمایندگی از شما حضور داشته باشه، بسیار تشریف بیاره توی اتاق آقای نوری علا یا هر کدوم از دوستان دیگه هم بیان و واقعا روشن بکنه. ما دنبال راه حل هستیم، چشم الان دنبال راه حل هستیم، دنبال نه تغییر هستیم نه فلان. جناب آقای راتفر، شما به جای ما سیاست گذاری نکن، شما همیشه مجاز هستید بروید رومتون رو بزنید و حرفتون رو بزنید، کسی هم جلوتون رو نگرفته ایزم. همون چیزی که آقای نوری علا گفته میشه که در مورد شما صفر میکنه. شما الان توی این فضای امکان داشتید خب جرأت میکردید، میک میگرفتید و حرفتون رو میزدید عزیزم. چرا خب تو تکست تو این میکنی به آقای نوری علا؟ میکروفون بگیر، یه عقل داری از خود دفاع کنید، نظراتتو بیان کنید. چرا تو تکست تخریب میکنی؟ جناب آقای نوری علا، میک در اختیار شماست، بفرمایید.
خیلی متشکرم. من مجبورم. خیلی متشکرم آقای رئیسی. من دوست داشتم قبل از اینکه خودتون تشریف ببرید عرض کنم که چند کلمه‌ای در مورد فرمایشات آقای مارتین دیبا بگویم. ایشون سخنان خودش رو با این آغاز کردند که نوریالا دارد آگاهانه اشتباه میکند. من هم میخوام بگم که من نتیجه گرفتم که آقای مارتین دیبا هم آگاهانه دروغ میگویند. چندین دروغ رو ایشون گفتند. اولا به من گفتند که نوریالا ادعا کرده است که شورا برانداز نیست. این من همین یک ساعت دیگه نوار گفتگوی امشب رو روی سایت کنگره سکولار دموکرات ها خواهم گذاشت تا ببینید که آیا من چنین چیزی گفتم یا نه. من گفتم که خود شاهزاده اعلام کرده است که ما آلترناتیو نیستیم. بنابراین آقای مارتین دیبا دروغ میگویند که من چنان گفتم و اینا. دیگر این که میگویند که دروغ دیگری که نوری علا میگوید این است که ما دور حول یک شخص جمع شده ایم و در حالی که ما در حول محور یک اندیشه جمع شده ایم. من درز میکنم که به نظر من ایشون و دوست عزیزم خانم پریوش سعادتی هر دو دروغ میگن. یعنی این که لاغت 3 ماه 4 ماه حتی بیشتر قبل از اینکه این منشور منتشر بشه همه میدونستند که شاهزاده داره این کارو میکنه و در نتیجه همه که رفتن امضا کردن و پیش از شاهزاده و شهبانو هم امضا کردن میدونستند دارن وارد تشکیلاتی میشن که قرار است شاهزاده به صورت دموکراتیک سخنگوی اون باشه. دیگه شوخی نکنید آقای مارتین که مدعی هستید که عمری ازتون گذشته. میگویند که این شورا خواستش این نیست که جمهوری اسلامی عرض کنم که انتخابات آزاد انجام بده. اگر چنین نیست چرا اولین اقدام این شورا نامه نوشتن به خامنه ای و تقاضای انجام انتخابات آزاد بود از طرف اون؟ شما باید جواب بدید. پاسخ این نامه آبروریزی تاریخی رو باید بیاید توضیح بکنید. شما به من توصیه میکنید که به شورا بپیوندم و خود رو نابود نکنم. آقای مارتین، من به شما میگویم شما همکنون خود را نابود کرده اید و همراه با خود شاهزاده را هم دارید نابود میکنید. شما هستید که ایشون رو به مقام سخنگویی دو تا دیپلمات سابق جمهوری اسلامی که 33 سال در جمهوری اسلامی کار میکردن تبدیل کرده اید. شما لازم نیست که به من توصیه بکنید. شما برید فکر خودتون رو بکنید. فکر این رو بکنید که من اینجا پیشبینی میکنم که تا 6 ماه دیگه چیزی به نام شورای ملی وجود نداشته باشه و شاهزاده تمام تلاشش رو بکنه که شاید آبروی رفته خودش رو برگردونه. این شماها هستین که شاهزادتون رو به این روز انداختین. ما خواستیم بزرگش کنیم. ما خواستیم استفاده بهینه از او بکنیم برای مملکت خودمون. ولی شماها این کار رو کردید. شما به من میگید که من چون به بازی گرفته نشده ام نرفتم در این شورا. اولا مگر من رفتم که به بازی گرفته نشدم؟ دوم اینکه خودتون میگید که من یقین دارم که شما میتوانید کارهای زیادی بکنید، بیایید به این شورا بپیوندید. اگر قرار است که من بتوانم کارهای زیادی بکنم، اون شورا غلط کرد که من رو به بازی نگرفت. در حد من نبود که خودم رو قاطی اون چارتا و نصفی کسانی که آقای رئیسی به روشنی راجع بهشون توضیح دادن بکنم. بعدم میگن من ابدا عرض کنم که خوش مغز و مغرز نیستم. من کمتر به آدم خوش مغز و مغرزی مثل شما برخوردم که فقط با کلام اهانت، با لبخند اما اهانت، نه به من، میگن که چرا آنهایی که رأی نیاورده اند آمده اند پیمان‌نامه شما رو امضا کرده اند. این اهانت به اونهاست، به شخصیت هایی که رفتن توی اون لجن و دیدن که اون چه لجنیست و خودشون رو کشیدن بیرون و حالا به خاطر اینکه به بازی گرفته نشده اند آمدن پیمان نامه ما رو امضا کردن. شما دروغ میگید که منشور و پیمان نامه رو گذاشتید رو روی هم و عرض کنم که مقایسه کرده اید و دیده اید که این بهترین سندیست که تا حالا نوشته شده. یک انشای احمقانه، تکه پاره، بی ربط به هم، یک پاراگرافش با پاراگراف دیگرش ربط نداره و شما مدعی این هستید که متن شناس هستید و میخواهید که در مورد متن قضاوت بکنید. آقا جان شما برید دنبال کار خودتون، برید. شما که مطمئنید که این شورا باقی خواهد ماند و کارها خواهد کرد و مملکت ما رو نجات خواهد داد، به ما 150 نفر چی کار داریم؟ برید کار خودتون رو بکنید. چرا ما رو علاف ما شدین شماها؟ ما که نه زورمون به اندازه شماست، نه پولمون به اندازه شماست، نه ارتباطاتمون به اندازه شماست. چرا اینقدر خودتون رو عرض کنم که به هراس افتاده اید از این قضیه؟ من این حرفا رو که دارم میزنم از جانب خودم دارم میزنم، خودم رو هم خیلی خوب آقای ایمان ایرانی کنترل میکنم. آقای نمیا خانم نادیا، آقای نوریالله در سال 57 میگن امروز شاخص شما نزد، نمیفهم چی میگید. به هر حال من عذر میخوام اگر که کمی تندی کردم، ولی من واقعا از حرفهای آقای رادفر، شما به من یک ایمیل بزنید هر کاری که خواستید بکنید، من از شما ترسی ندارم. من شما را آدم جاه طلب، فرصت طلب، تازه به دوران رسیده ای میدونم و اصلا باکی ندارم از اینکه شما چه میگویید. همین رو هم از آقای رئیسی خواهش کردم، یک جلسه بگذارن شما بیایید راجب سوابق و پرونده من حرف بزنید. دیگه از این دیگه بیشتر اعلام آمادگی کردن. به هر حال از دوستان معذرت میخوام، عرض کنم که الان 2 ساعت و نیم بیشتر است، 2 ساعت و 45 دقیقه است در خدمتون هستم. عرض کنم که اگر که لازم شد در آینده هم خدمت خودتون خدمتون خواهم بود و باهاتون خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم.
عجیبی نیست، البته خیلی ممنونم از خویشتنداری و اینکه این امکان رو فراهم کردی که پیش بره مسائل، و گفتگوی خوبی بود. در صورت نقاط ضعف و مشکل نظیر رو پیدا کردیم، حساسیت ها رو اطلاع پیدا کردیم و دوستان، ولی خب واقعا به شما میگم خود آقای رضا پهلوی با منتقدین یا مخالفین خودش رفتاری خیلی دموکرات منشانه تر داره و رابطه هاش رو حفظ کرده میکنه و برخورداش سیاسی تره. به همین دلیل من به این دوستان طرفدارش هم توصیه میکنم رفتارتون طوری بکنید، ادبیات رو طوری بکنید، طوری برخورد کنید که دشمنی کاذب، دشمنی به صدا اینجا ایجاد نکنید. نه انسان کامل وجود داره، نه انسان کاملا بیعیب و نقص، ولی اگر شما استعداد این رو دارید که اشکالات دیگران رو انگراندیسما کنید، بزرگ کنید، تلسکوپ بذارید روش، این استعداد هم در خودتون داشته باشید که اشکالات خودتون رو خیلی کوچک و فردی نکنید، با همون چشم نگاه کنید به اشکالات خودتون هم. اون موقع این امکان فراهم میشه که بروید و به جایی که به دیگران بپردازید برخورد کنید، ضعفای خودتون رو برطرف بکنید و هرچقدر شما ضعفای خودتون رو بیشتر برطرف بکنید قدرت جاذبتون بالاتر میره و طبیعتاً اون موقع انسان ها با روحیه بهتری به شما برخورد خواهند کرد، همسوتر یا قدرت دفاع بیشتری از شما خواهند داشت. این شیوه رو من نمیپسندم که با تخریب دیگران موجودیت خودتون اثبات بکنید. مثلا جناب مارتین گفتش که عده‌ای آمدن رأی نیاوردن و به همه دلیل مخالف شدن. ممکن هست لطف بکنید نام ببرید اینا رو که اونها هم خود دفاع از خودشون رو داشته باشن. مثلا آقای زینعلی چرا رفت بیرون، یا کی اسمش هست، جناب آقای دوشوکی چرا رفت بیرون. آقای دوشوکی انسان خیلی خوبی است به نظر من، علت دیگه ای شاید داشته باشه، هنوز به رأی گیری نکشید که کار. و دیگران هم هستن در صورت. من فکر کنم دوستان بروند به یه مقداری ریشیابی کنند مشکلات خودشون رو هم بعد مطرح کنند. بسیار ممنون میشم. خانم فرهنگ شما اصرار دارید که حتما افنا به شما بدم و قصد دارید که آقای نوری علا شب راحت نخوابه، قصدتون این است یا نه میخواید مشکلی رو حل کنید؟ کدومشه؟ در صورت بگذاریم. شبتون خوش دوستان. یه مقداری هم این ارتش مصر و مردم مصر ما رو راضی کردن. امیدوارم به تونس و کشورهای دیگه و لیبی و هم این حرکت که ادامه پیدا کنه که قطعا ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت اولین موج مردمی از پایین در خاورمیانه برای اینکه ملت بشه داره اتفاق میفته. این حرکت بسیار بسیار عظیمی است که نیروهای سکولار جامعه تونستند این چنین قدرتمند در صحنه ظاهر بشن و سرنوشت مملکت خودشون رو به دست بگیرن. با امیدوارم آغازی باشه برای پایان عمر اسلام سیاسی و اسلام سلفی و ملفی و علفی و دلفی و همه نوع اسلام ها، اسلام خوب و اسلام بد و اینا که برن کنار، جهان را یه مقداری از شر خودشون راحت کنن و مردمان مملکت، مردمان خاورمیانه راه درست خودشون پیدا کنن برن جلو. و در صورت این حرکت مردم مصر رو بسیار بسیار من پر اهمیت میدونم و واقعا از صمیم قلب به این مردم تبریک میگم. از صمیم قلب نگذاشتم اول مملکتشون کاملا ویران بشه بعدش به فکر بیفتم. همون در نطفه تشخیص دادن که ادامه کار این اخوانی ها مملکت رو به تباهی میکشونه. قبل از اینکه صدمات غیر قابل جبرانی به مملکت وارد بشه اقدام کرد. مال ما با وجود این که رفت و مملکت رو به تباهی کشوند و یه جنگ 8 ساله رو به ما تحمیل کرد و میلیون ها انسان کشته و آواره شدن و هنوز هم داریم هزینه نابخردی این حکومت رو داریم میپردازیم. شبتون خوش دوستان. و بازم تاکید میکنم از دوستان شورای ملی هم دعوت میکنم با این دوستان دیگه بسیار یه گفتگوی سازنده متمدنانه برای پیدا کردن راه حل رو در اتاق انجمن سخن دنبال کنیم. این به نظر من بهتر است. شبتون خوش.